Sur le Fegefeuille, ça fait un énorme mort de désastre, ça se fait faire.
A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-Zahirin. خب اگر ذهنم درست باشه ما رسیدیم اون تطبیق رو که مبنای یعنی مدرسه فکری مرحوم شیخ علامه رو و اثرش روی فقه اجمالاً یکی یه مورد رو فکر میکنم بررسی کردم، گفتیم یکی دو مورد دیگر رو هم به صورت رندومی داشته باشیم بیشتر به فضا نرسید. البته این بررسی، این نوع بررسی که ما داریم انجام میدیم یه بررسی ارائه کنفرانسی، نه یه بررسی پژوهشی و میدانی. طبیعتاً اگر ما الان مآخذ و عبارات رو میذاشتیم و یه دو جلسه سه جلسه هر یه موردش رو بررسی میکردیم، به دقایق بیشتری از این چه که من خدمت شما عرض کردم و لطائف بسیار زیادی در ضمن عبارت و نکات میرسیدیم. یعنی مثلا فرض کنید اینجایی که مثلا گفتم مرحوم شیخ رحمت الله علیه مثلا گاهی با متأخرین با بعض متأخرین کار میکنن و این مطلب نه با مبنای حجیت شهرت قدمایی سازگاره نه با مبنای، نه این چجور میشه رو زمین اگر ما قرار میگرفتیم خود شما اینا از نوع مجربات دیگه، یعنی این سبک کار تراکم زنون جزء مجرباته. آدم وقتی خودش انجام میده به وثوق و اطمینان بل به یقینی میرسه که وقتی براش گزارشش داده میشه میشه خبر واحد، خیلی حمله اولیه، حمله شایعه و اثر برش بار نمیشه. اما خب حالا فعلا میشه یه نگاه اجمالی داشت دیگه به این کار. اما دارم عرض میکنم، یعنی این مطلب من رو واقعا جدی بگیرید اگر میخواید در آینده ای که ریشاتون جو گندمی میشه منکر کار شیخ نشید، تا همین الان دست بکارید یه چند تا مسئله فقهی جدی رو با این کار کنید. ممکنه مثلا دو تاش رو بخواید کار کنید یه 7-8 ده روز کار ببره ازتون ها، یعنی واقعا کار پیدا کردن قرائن داخلیه موجبه وثوق در ضمن عبارات فقها، در ضمن روایات، در ضمن نقلهای در ضمن کتب فقهی، نه نقلهای در ضمن کتب حدیثی، این خیلی برای شما اثر بخش خواهد بود. انجام بدید، یعنی مطلب رو به استماع نگذرونید، دست به کار بشید، خیلی مزایا داره. من خودم سعی میکردم موقعی که مکاسب خدمت دوستان مباحثه میکردیم کلاس رو با خودم جر علا این متون بدم که اونها هم همین حس رو براشون به وجود بیاد. این مهمه، یعنی مجرباتن اینا، نقلش خبر واحد هیچ فایده ای نداره، مثل بله مثل متواتر منقول به خبر واحد میشه، هیچ اطمینان ساز نیست، بلکه بعضی وقتا موهنه، یعنی آدم گارد میگیره در مقابل این مطلب. حالا با کیفکا بله میشه این مطلب رو مثلا بر قاعده الناس مسلطون پیاده کرد که میگن نسی نداریم، میشه خیلی راحت این رو بر الناس مسلطون پیاده کرد. حالا من یه مورد جمله کوتاه به شما میگم، مثلا تو اونجا شما میتونید الناس مسلطون رو به چند طریق اطمینان رو درش به وجود بیارید. توضیحاتی که در مورد شخصیت مثلا علامه من جلسه پیش گفتم یا شخصیت شهید ثانی، باز مثلا این نکات در مورد شخصیت محقق کرکی از حیث حدیثی نیست اما از حیث استنباطی هست. وقتی شما این مطالب رو مثلا در مورد علامه داشته باشید، در مورد محقق هلی، محقق متوفای ولی متولد 602 متوفای فکر میکنم 676 قمری، بله مثلا این رو داشته باشید در مورد محقق یا در مورد ابن ادریس اینا رو داشته باشید، بعد ببینید نکاتی که در مورد طلق رکمان گفتم میشه از علامه پذیرفت لو خلیه و تبه ولو خود شهر و تبه مورد روایت طلق رکمان اشکال کرده، گفته من هیچ قرینه دیگه ای جز اولین کسی که در فقه شعرش تمسک کرد علامه بود، لذا نمیتونه از علامه بپذیرم. اما اگر این خصوصیت موهنه وجود نداشت، علامه خبیر به حدیث و رجال و صاحب خلاصت الاقوال میتونه برا من قرینه وثوق به حاضر روایت بشه ولو قرینه توثیق شخص نباشه. خب اون نکات رو در مورد شخصیت علامه بذارید کنار. تمسک‌های بلا شک و لا شبهتن به روایت الناس مسلطون، بعد اضافه کنید به این عبارت‌های علامه مجلسی رو در ملاز، عبارت‌های مرحوم الله محمد تقی بزرگ رو در روزه، دارم با متأخرین کار میکنم، یعنی اصعب ما فی الباب رو دارم میگم، شیخ میگه برای من وثوق ساز. این یه را، اینو ولش کنید، حالا یه راه دیگه میبینید. یه کسی مثل ابن ادریس علی الله مقامه الشریف، ابن ادریس، این نکته رو بعد من مفصل باید جدا توضیح بدم اما الان فعلا استفاده ببرم ازش. ابن ادریس بعض اصول اربعه دستش بوده، ابن ادریس بعض اصول اربعه دستش بوده، شاهدش هم اینه که میبینید نه فقط در مستطرفات سرائر بلکه در ضمن فروع مسلمه، مثلا تو فروع کتاب الصلات فرض کنید، ها میبینید ابن ادریس مستقیما یه روایتی رو از مثلا حریز ابن عبدالله سجستانی نقل میکنه که این روایت تو هیچ کدوم از کتب اربعه نیست. بعد حالا جانم نه نقلش نکردنه به هر دلیلی، بعد ابن ادریس نقلش کرده. خب بعد ابن ادریس کیه؟ ابن ادریس کسیه که حجت خبر واسطه قبول نداره. ابن ادریسی که حجیت اخبار آحاد رو نمیپذیره و البته انسدادی هم نمیشه، که حالا این جمله رو گفتم که بعد عطفش کنم به مطالب گذشته که انسداد نسبیه با اون مقدم، ابن ادریس از رو باید داره استفاده فتوایی میکنه. حالا اینو داشته باشی، ابن ادریسی که خبر باید قبول نداره، ابن ادریس کی؟ روایت کتب اربعه نیست. ابن ادریس انقدر بهش در واقع وثوق داره که داره به روایت فتوا میده. حالا این برای ابن ادریسی خبر واحد قبول نداره، برای من که سخت پایین تره، با حجت خبر واحدم قبول دارم، بلکه با یه وثوق کارم را میفته. مجموع اینا رو بذارید کنار هم، وقتی ابن ادریس بهش فتوا بده به طریق علما میتونم بهش فتوا بدم. یه فتوای ابن ادریس به این روایت تمام میکنه کار.
تعارض‌هایی هم طبعا شکل میگیره. ببین اینکه مثل ابن ادریسی فتوا میدهد و مثل اون بزرگان دیگه که اونها هم خبیر در این فنن فتوا نمیدهند. این که ما بگیم به دست اونها نرسیده که بسیار بعید است. یعنی برای کتب اربعه ما بعیدی جناب کلینی بیران بوده است. پس دیدن. پس میگیدیم یکی با اون وجود. حالا کار نداریم. میدن. پس معلوم میشود. همون مبانی
گفتی
یه سری مبانی در
اصل
حالت داشت،
قبول
داره، همون مبانی که محمد
بسلام بود، بله قبول داره.
حالا تو پس میراتی نمیتونیم ما بفتوه به این
حرف آیه بجیستان یه چیز داره. این قرائن پیش ما مضاعف که نیستن هیچ موسعن اتفاقا، چون مبنای ما توی حجیت اوسع از همه ی اینا.
فقط حجیت نیست،
چیزه
دیگه ممکن در خود باشه.
جانم؟
میگم فقط حجیت نیست که
الان با این مقدار قرینه ای که گفتم حجیت رو درست میکنه، مگر شما قرینه ای به خلاف پیدا کنید با احتمالش که نمیشه کار کرد که.
زند قوی داریم این که اجتهاد بوده، اجتهاد
پیش کی؟
پیش
ابدا. گفتم من باید این نکته رو توضیح بدم الان، گفتم فعلا ازش استفاده کنم تا جدا توضیحش بدم. حالا توضیح مستقلش رو که بگم اتفاق قصه حل میشه، قسمت جداش رو که توضیح بدم قصه حل میشه. یکم باید در مورد این قرائن صحبت کنیم که میگیم محفوفه به قرینه. این قرینه چیه؟ ماها از قرینه باز متأثر از نجفیم. قرینه رو که میگیم یه چیزای نیش و قولی تو ذهنمون میاد. حالا من در مورد قرینه صحبت میکنم، گفتم یه تیکه این الان اصل استفاده میکنم. خب پس اینم مثلا میتونه لذا ابن ادریس به الناس مسلطون فتوا داده، همین برای شیخ کافیه. اینم دو. حالا نکته سوم، میریم یواشاش، من از سخت به آسون رفتم ها، حواستم. حالا میریم سراغ قدما. قدما کی هست؟ قدما کسانی هست که فقه منصوص داشتنه، فقه معصور داشتنه. خدا رحمت کند بر آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، مکرر از همه از حاج آقا موسی شنیدم، از آیت الله سبحانی شنیدم که برای بروجردی میفرمودن که با روایات کتب فقه معصور ما معامله خبر مرسل میکنیم، با عباراتی که اونجا اومدن، این عبارات معصور و منصوص بودن. خب شما ممکن بگید ممکن کلمه اضافه کرده باشه، ایشون فرضش اینه که من مسلط به قرائن عبارتم، یعنی من کتب روایی رو دیدم، کتب فتوایی رو دیدم، کتب حدیثی رو دیدم، همه رو با هم دارم نگاه میکنم، با اون احاطه‌ای که دارم میفهمم که این الان کجاش متن روایته، کجاش نیست. این دیگه دست منای بروجه اینا میشه، همه میشه همین مجربات که من عرض میکردم و میگه من با این معامله خبر مرسل میکنم. لذا آقای صادقی فرق بین شهرت فتوایی و شهرت عملی اینجا میاد. آقای مجیدی اگر فقط شو اگه تو کتبه مثل مبسوط و اینا پیداش میام شد شهرت فتوایی، اما وقتی توی مقنع یا مقنع دیدمه، وقتی توی مثلا خود نهاییه فی مجرد الفقه و الفتوای شیخ طوسی دیدمه، بل اینو تو وسیلت و نجات دیدمه، یا توی مثلا خدمتون عرض کنم کافی ابن بر کافی ابو صلاح دیدمه ها، تو این کتاب ها یا تو غنیه دیدمه، اینا یه سری کتاب های خواستن دیگه اینا برا من. وقتی تو مجموعه خدمتون عرض کنم این کتاب ها ببینم، این روایت میشه. بعد چون بهش فتوا دادنه همینجا شهرت عملیش ممکنه شکل بگیره، یعنی دیگه لازم نیست برم روایت رو از کتب حدیث بیارم، عمل رو از کتب فتوا بیارم، بعد اینطور کنار هم بذارم بگم شهرت عملی با یه متنی اتفاق میفته. همیشه نمیفته ها، نمیگم همیشه، اما این خودش یه سبکیه، شناخت میخواد و میشه باش کار کرد. حالا
اگه این آدم گرفته باشن چطور؟
جانم؟
اینا از هم گرفته باشن، یعنی
هم گرفته باشن.
اون اگه بحثیه آیه چیز میکرد در بحث تاریخ حرف درستی هم بابا گوی باید مثلا آیه فلانی در کتاب تاریخی باشه، آیه قرارین باشه، آیه مانت
تاریخ
خب مثلا طرف کلن همشون یه منبع دارن بنام مثلا تاریخ تبر یه من بودم من مختار
سعدی هستم. تاریخ؟
نه از
خدا میاد. نه از اینه ایست نداره. فهمیدم چی داری میگی؟
سی نفر میگیره بعد سی تا
بزیر سی من بمیگیره. فهمیدم چی؟ اینا مال ماه. پس شما عصر قدما رو گم کردید. اون همه روزه‌ای که سر عصر قدما خوندم دوباره بعد الان بیارید.
پس این 6 نفر ممکنه مثلا اون اولی که یه نفر گفته این 5 تا مو این از گرفت.
پس چرا تو 100 جای دیگه اتفاق نیفتاده تو فرد؟ و او خودما فرق دارن و دوباره ببین این حمله اولی شایعه شد، شما میگید خودما، اما یه بار سیستمتون رو ریلود نمیکنید تمام اطلاعاتی که در مورد خودما دارید بیاید تو ذهنتون که اون جلسه مفصل گفتن، اون همه شد استحضار پیدا کنید اول بهش ایطور بودن چجور بودن چجور بودن عبارت امام خوندن براتون، با او فرض باش حرف بزنید. شما میگید آقا نه من در مورد خودما اینو قبول نخواهید ندارید، خب دیگه تمام میشه رضا انتفت حاضر المقدمات انتفت النتیجه. اما این بندگان خدا که دارن در مورد خودم حرف میزنن با این لحاظ دارن حرف میزنن که 10 جای دیگه اینا اینطوری نیستن. صدوق مفید اعتقادات مینویسه، صدوق جمع میکنه فساد اعتقاد، یعنی جایی که پای اجتهاد و پای عقول باشه عقول گوهایی هم به مالا مزیده علم. اما معذار میبینیم تو میبینیم خدمت شما عرض کنم تو فرق بین صلح و شرکت با هم دعوا کردن، دعوای خونی، اما تو قسمت شرکت مفاوض و عنان و وجود ستا همه با هم یه جور حرف زدن با 5 خط اختلاف. نمیشه اینطور باشه. من گفتم نه من رو در رفق میگم، دارم ساحت رو توضیح میدم، وسعت ساحت اجتهاد رو به اجتهاد فرقی نداره تو کجا باشه، چون اونا اصلا پیش ما عقایدشون مثل ما نیست.
بله.
اونا عقایدشون هم حدیثی میرفتن جلو، اینطور نیست که مثل ما میرفتن جلو، لذا مناطش واحده، میاد تو جزو مقدمات تراکممون قرار میگیره. هنوز دارید با نگاه نگاه نجفی نگاه میکنید به قصه خودما، این نگاه اول باید به این ببرید بعد شروع کنید حرف زدن، بعد اون موقع درست در میاد.
ابدا مفید نمیره توی مثلا خدمتون عرض کنم خصال روایتی نقل کنه که خدمتون عرض کنم رفته باشه کپی کرده باشه از یه عبارتی از صدوق، هیچ وقتی کارو نمیکنه. مدل مفید این نیست. حالا کی میگه این نیست؟ ببرید بخونیم تا بد نشه. متعارف
کتابای حدیث‌نویسی
مثلا یه لحظه نه یه لحظه یه لحظه یه لحظه
خلاصه نیست. یه چیز کاری بوده من برام خود یه کتاب ثبت می‌کردم، اونجا کتابا رو زیاد داریم تو بین خودم تو این جیدا مرد زیاد داریم، یه کتابی آقای رو گرفتن خلاصش می‌کرد
حاجی خود اسمش ابدا علم حدیثه که این اتفاق توش میشه وجاده پرتش می‌کنن از قم بیرون، اصلا این کارا وجود نداشته. میگم شما قدما رو اول با تمام پکیجش بیارید تو ذهنتون. محمد ابن عیسی ابن عبید قمی رفت سر قبر چیز؟ سر قبر ابن ادریس، سر قبر برقی، محاصاب احمد ابن محمد ابن خالد، بعد نشست گریه کرد بهش گفت ببخشید من تو رو عقم انداختم بیرون، تو اتقا از من بودی، چه بودی چه بودی چه بودی چه بودی، اما از ضعف نقل میکرد. من برای صیانت از فقه شیعه این کار کردم، خدا میدونه والله به خاطر خودم نبود، میخواستم این تابوه نشکه. اینا اصلا این کار نبودن که شما دارید میگید، اینا مال اصل رساله سطح 3-4 نویسی ما هست. ابدا ما اینطوری نبوده مدلشون. شیخ صدوق کتاب الغیبه مینوشته، نعمانی کتاب الغیبه مینوشته، اینا وقتا رو هم کپی میکردن، ابدا اینطور نبوده. تا وسوخ پیدا نمیکردن عقله میکردن. پس بذار من مقدمه رو توضیح بدم اون تیکه رو تا بیشتر واضح بشه. این قرینه که اینا میگفتن چی بوده؟ شیخ اعظم تو خبر واحد اینو نشون میدیم که اولا اونا دنبال قطع نیستن، او قطعی که ما میگیم نیست، اونا دنبال وثوق و اطمینان. حالا اونها مدلشون در علم حدیث سماع الحدیثه. این یک کلمه، این یک کلمه اصالت الوجود علم حدیثه، همین یک کلمه، فقط باید تو بحرش قرار بگیرید و الا میشه شعرها حاج منصور به درش دست من قبل منبرم بخونم، هیچ کی باش گریه نمی کنه، اما خودش دو بیتش بخونه همه باش لطمه میزنه، اثر حمله شایعش اثر داره اونجا، اینجا حمله اولی اثر نداره. چجور بود است آقا؟ ببینید او ما الان ببینید این قرآنه، یه حال فرض کنید کتاب حدیثه، ما اینقدر کتاب حدیثو که بهمون بدن دو ساعته مقابلش میکنیم این طوریه دیگه. اما فلانی میگه که من 170 تا حدیث بود، 170 تا حدیث میشه اینقدر برگه، میگه 170 تا حدیث در محضر استادم دو سال و نیم خوندمشون. دو سال و نیم چیکار میکردم؟ یکم اینو بررسی کنیم. همین همین
سما هم که بادشی هم ادام میشه
چی کار میکردن دو سال و نیم؟ یکی از چیزهایی که بعدم باید اشاره تو تاریخ ادوار علم اصول بگیم، درسته اسم علم اصول نبوده، فرایندش اتفاق میفتاده، تازه حالا این ما کار به اصول به استنباط اجتهاد شخصیش نداریم، اما ببینید چیا بوده. او میگه که من وقتی خدمت او میخوندم رسیدیم به فلان جا، بهم گفت تو بخون، من خوندم گفت این اینطوری نیست اینه، بعد دیدم که اعجام من عندی بود، من نقطه گذاری و من عندی انجام دادم. او گفت من از شیخم اینطور شنیدم، او از شیخش شنید. پس اعراب و اعجام و تصحیف ها و آقا ما روایت معروف و علیکه به هذا الجالس و اومأ بیده علیه السلام الى زرارت ابن اعیه، این اومأ کجای روایته؟ ببینیم با سیستم نجفی که نگاه میکنیم میگه اومعه، چون استنباط خود محدثه ما کاری باش نداره. دیدید دیگه ای حرفا، حالا تو این روایت دعوا نداریم رو اومعه، اما تو این روایت دعوا نداریم، اما تو خیلی جای دیگه ای که محدث یه چیزی رو نقل میکنه میگن ما او غیر متن حدیثه، به درد ما نمیخوره. همونجا ما نگرشون داریم 50% روایات ما دیگه غیر قابل فتوا میشن اگر بخوایم این تیکه ها رو سوالات قرائن نکاتی که سائل یا معل واسطه داره نقل میشه اینا اکو و بعد استدادی میشیم اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم. خب و در فقه شیعه تا قبل از زمان، تا بعد از زمان شیخ، تا قبل از ورودمون به این حوزه رنسانس جدید، هیچ کی تا حالا این جمله رو که این تیچه ها به درد نگفته. یکم ما حس کنیم اون سرطان پیشرفته در ذهنمون رو که ما رو یه نهیلیست افراطی کرده، همه چی رو منفی میبینیم الا ما خرجه به دلیل، یعنی نهایت کنیم. بعد خب این اومعه رو کجا میاره از امثال این قرائه؟ اسم اشاره های روایت تبیین میشه، شأن صدور روایت تبیین میشه، مخاطب امام معلوم میشه که اینا هم کلام امام نیستن. این همه اینجور قرائن ما از کجا میفهمیم؟ از کجا اینا میاد؟ اینا همه توی دوره این مکتوب دو خود حدیث نبود، اینا همه به سماع از استاد به شاگرد نقل میشده تا میرسیده به نفر آخر. جانا؟ اینا جز علم درایه بوده از اول.
نه اومدیم مثلا یکی در میون می‌زدن، یکیش مثلا شنیده بوده از استاد قبلی.
نداشتیم. اصلا اصلشون بر سماع بوده. اصلا این جزء پکیج سماع حدیثه. دقت کردی؟ کما که یه بخشی از سماع الحدیث برمیگشته به چیزی که استایلش رو کتاب استفسار شیخ به ما نشون میده. احادیث متعارضه ای که متعافت با اینم میگفت آها پس این اونجا این مطلب نقل کردید، اون چه جور بوده؟ خوندیم عبارتی رو که از بحرانی بود که گاهی اوقات القاء الخلاف میکردن، منهم علیهم السلام بوده. اینا همه تو همون پکیجه باز میشده، پس یه فرایندی اونجا وجود داشته. حالا وقتی این فرایند تهی میشه، وقتی این کار انجام میشه، آی صادقی حالا یه جمله کوچولو بگم، این بوده که میگفتن مشایخ اجازه خودش جزء قرائن عامه بر توثیقه، نه بر وثوقه به حدیث، بر خود توثیق. من وقتی پیش این مرد دارم اینقدر درس میخونم، یه روز و دو روز نیست، یک سال و دو سال و سه ساله. اولا اگه این ریک تو کفشش بود که من میفهمید. لذا اینا به مشایخ خودشون عملا، رفتارا، علما شناخت پیدا میکردن. ما الان دو هفته با هم درس بخونیم میفهمیم صدر و ذیلمون چجوریه. نمیتونیم خواهد دو هفته فیلم بازی کنیم برای هم. نه، ما هممون خلف الانبیایی در میاد. یا اگر آدم خدای نکرده بی تقوایی، اگر آدم خدای نکرده اهل سهله و سهلنگاریه، خدای نکرده اهل مثلا عدم رعایت، در میاد دیگه، چه علمی چه عملی چه رفتاری چه تاریخی، چه همش در میاد، قوت علمیش در میاد. بعد اینا که یه شیخ هم میدونی پیش 20 تا از مشایخ حدیث رفته، اینطور نیست که به قرینه المقابله قصه منکشف بشه، خیلی چیزا این وسط بوده. لذا تو این دوره میبینید مرحوم شیخ اعظم، مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید اول علی الله مقامهم الشریف، اینا یه نوع تعاملی دارن. ببینید ما الان شهید رو، شهید اول خیلی جدی میبینید ذکرای شهید اول روایت نقل کرده بهش فتوا داده، روایتی تو سند اینا داره، کتب اربعه نیست. اومدم جلوترا اونجا گفتم ابن ادریس 598، اینجا دارم میگم شهید اول 786. لذا ما وقتی لغت میخوندیم احساس میکنیم شهید اول جزو قدماه، وقتی ما گفتن قرن 8 اصلا باورمون نشد. اقد که شهید اول رو ملحق به قدما داشتیم میدیدیم به خلاف شهید ثانی، فاصله شهید اول شهید ثانی چقدر؟ 786 تا 966. خب چی میشه که ما شهید اول رو اوبر میدونیم با اینکه فاصله خیلی زیاد نیست؟ شهید اول باز تا زمان شهید اول ما بعض اصول اربعه داشتیم، همه نا این تدریجیه، اینطوری که یه دفعه همه نابود میشن. رشحات سید طاووس همینطور بوده، حالا سید وجادهی هم نقل میکرده اما از نوع خدشناسی، نه وجادهی معمولی، قدرتی داشته، الهاماتی هم بهش میشده، خدشناس بوده، محرز براش میشده که این خط خط فلانی. بله. نه الهام که بله، او که سرجا خلاص دیگه. بالاخره شما باز اینا جز مجرباته، ما باید آدمشو ببینیم. من آدم ببین، من خودم کار نساخی و نسخه شناسی انجام دادم خودم، اینجا نشستمه. یک موقع یک رساله من میخواستم نبودش، رفتم آستان پیداش کردم، بعدا نسخه رو یه نسخه استکتاب کردم و آوردم هم خدمت علامه حسن زاده، نسخه هم دادم محضر ایشون از همونی که آوردم. بعدا این بنده خدای مسئول بخش نسخه خطیش از رو میکروفیلم من مینوشتم، میکروفیلم افتاده بود، بردم تو کتابخانه تو گنجینه، کتاب برام آوردن با دستکش و اینها تا از روش نوشتم این دو صفحه‌ای که افتاد. بعد خیلی دلش برام سوخت، یه بخشش رو کپی گرفت، گفت که این نسخه زردن، ما اجازه کپی گرفتن نداریم، یعنی هر کی بخواد بیاد مطالعه کنه بره. جانم آره. بعد نه نه خود میکروفیلم میشه از رو میکروفیلم، اجازه قانونی ندارن نسخه زرد رو، نسخه معمولی نیستن، موضوعات خواستن، رساله های خواستن، مطالب خواستن، توش ممکنه چیزایی باشه، بعد مثلا اینا رو دیگه نمیدن بیرون، اگر باید به شورا دیگه به ما کپی شد یه بخشی شد. بله یه نسخه ای رو من میخواستم، بعدا فهمیدم این نسخه به خط مرحوم آصفی های قاضی رضوان الله علیه، از خود علامه حسن‌زاده شنیدم که این به خط مرحوم های قاضیه. بله من اووردم محضر ایشون ببرن، بعد بردم تقریبا گفت من نسخه‌مو بردن، دادم به یکی امانت، برد دیگه نیاورد. چقدر هم دعا کرد به حال من بیچاره که این دوباره مثلا. بعد فهمودن که این رو آصف مهدی قاضی به خودم گفت که این پدرم نوشته این رو، این به خط پدرم آصف مهدی معروف رضوان الله علیه ما و علیه مجمعین. عالمی داره اینطور نیست اصلا، ما نه دست به کار نداریم الان، اینا رو باید از اهل فنش گرفت، یعنی اصلا اینطور نیست که نشه شناخت. بعد مگه چند نفر رو ایشون میخواد؟ ایشون کافیه مثلا 20 نفر آدم 20 تا خط رو بشناسه. میگه دنبال چی بود است؟ دنبال اصول روایی بود، روایی آداب بوده، آداب و ادعیه و اینا، یا بعضی از این تلسمات معصوره از اهل بیت که تو محج مثلا اومده یا تو جاهای دیگه محجت البیضا اومد، مختلف جاهای مختلفی. عرض کنم به محضر با سعادت شما این مدل رفتار و این شناخت که تو اون موقع و تو اون دوره برای اینا شکل میگرفته، بعد دامنه هم داشته، اصلا تا حد مثلا شیخ طوسی متوقف بشه هم نبوده، میبینید تا زمان ابن ادریس اومده. شما مستطرفات سرائر رو ببینید، ابن ادریس میگه این روایات بودن، من نوادر بودن نیورده بودن، اونا دیدم دارن نابود میشن، برداشتم آوردم اینجا. علامه مجلسی خودش تو مقدمه بحار میگه من دیگه با سماع نقل نکردم، علامه مجلسی همین هدفو داشته، لکن میگه من دیگه وجاده ای کار کردم، اما وجاده ای که طرقش برام محرز شد. اینطور بودنه. حالا تو این فضا و با این نگاه، حالا شما این رو تا قدر متیقنش هم که قبول بکنید، تا زمان شیخ طوسیش هم مثل امام قبول کنید، نبیشتر امام رضوان الله تعالی تا زمان شیخ طوسی، از مجموع آثار امام من نفهمیدم امام به بیشتر از شیخ طوسی قائله، بلکه ایما و تلویحاتی داره که قائل نیست به بیشتر. نیومده امام احتیاط میکنه تو این موارد، حسم اینه، یعنی از عبار امام تصریح نداره که کار نمیکنه باشو، اما این نگاه و این حال سبب میشده که اینها وقتی این سماع الحدیث برای اینها قرینه وثوق میساخته، لذا اینا خبر واحدی نبودنه. حالا اون زمین فقه دوباره معلوم میشه که گفتیم ما همش همین روایات هم، یعنی چه اونی که انتدادیه، چه اونی که انفتاحیه، چه اونی که خبر واحد قبول داره، چه اونی که خبر واحد قبول نداره، همه با همین روایات کار میکنه. اما اونا چجور به همین روایات وثوق داشتن که ما نداریم؟ به خاطر وجود این سلسل که توش همه چیز هست.
شما چطور توصیف درست میکنه؟
با همین توضیحاتی که دادم.
اولا که خودشون میگن
گویا ببینن
میشه اهل سنت هم
سماع حدیث
بشه، مثلا
بله 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 بله، لذا از بعضی از روایات اهل سنت برای فتوا استفاده میکنن، از بعضی استفاده نمیکنن. بخاطر همین شهید اول اینو داره دیگه، تو عبارت ذکراش معروفه، اون عبارت معروف شهید اول که من پیش فلانی پیش یکی از اسمش هم میارم که من پیش او خونده بودم و وساقت او برام محرز بود، که وساقت بعض علماء شیعه به او اندازه برام محرز نبود. آفرین، همینطور بود. اصلا چی شد که روایات اونا وارد روایات ما شد؟ ما الان بعضی از قواعد فقهیمون هیچ روایتی نداره الا روایات اهل سنت. ما تنها دلیلمون بر فلان قاعده روایت عایشه است. داریم دیگه الان اینطوری. جانم این که میگفتن سماع الحدیث، نه 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 فقط نقل ده، این سماع یه قبریه توش تمام این نکاتی که گفتم ریخته بودن که الان من داشتم نکته میگفتم ازش، همه اینا با هم یه پکی بوده که کجا حاصل میشده؟ سماع الحدیث. لذا اونایی هم که میگفتن سماع نه وجاده، وجاده و سماع اونا مشترک لفظی با یه چیزی که ما میگیم.
سفر بوده، ولی از
ماش
کتاب یک شبه دو
شبه
ازش میگرفته، یه
استنساخ صورت
میداده و
یا علی مدد. بله.
این با این
دو سال مهداری
نیست.
این
سماع الحدیث
نیست.
اجازه است.
این
سماع
الحدیث
این... اجازه نیست.
نه این اجازه است. حالا باید بحث کنیم در موردش یه مقداری.
این که مثلا یک دفعه من مثلا دارم میگم 500 حدیث رو درست در دو سال و نیم، در یک شب این رو استفاده کردم برای
اینکه
یه
قرضی
داشتم.
بله بله.
من میخوام بگم که
بر این اثر سماع، اثر اون طریقه سماع متعارفی که اونا بار کردن رو بار نمی کنن هیچ کدومشون. اولا این مدل اتفاق رو شما از یه دوره‌ای به بعد دارید، نه از یه دوره‌ای به قبل.
شما میگید اگر این تصاحب رو کسرت نر، بعد از آقای کسرت نر رو
داره و توصیل
میدونه. اگر تصابق داشته، اگر تصابق نداره، پس دامنه کسرت نقل رو طوری تبیین بکنیم که قید این سماع مقطعی باشه و موقت باشه.
نه، سماع مقطعی ما باز اشکال داره. این که اومدن بعدیها، حالا من میخوام که واردش نشه، بعدیها اومدن سماع الحدیث رو سه دسته کردن، اصلا برای این بود که اینا رو منضبط کنن. دقت کردی؟ سلسله معروفی که برای سماع وجود داره به خاطر انضباط دادن به این قصه است. حالا من میگم وارد این نمیخوام شو، باز یه تیکش برگرفته از تعالیم محقق خویی این حرفایی که ما الان اشتهار داره. ببین اون یه ضابطه ای داشته پیششون که برای همین گفتم امام احتیاط میکرد تا شیخ طوسی دیگه بیشتر نمیومد جلو. در حالی که بعضی مثلا تا شیخ طوسی رو قبول دارن، بقیه رو قبول ندارن، فقط ابن ادریس رو قبول دارن. بعضی مختلفه، یعنی این برام گفتم هم جز مجربات اون که کسی هیچیشو نپذیره، کسی بخشیشو بپذیره، کسی تا شیخ بپذیره، کسی تا شهید اول بپذیره. اینا به میدانش بستگی داره و مجموعه قرائنی که برای فقیه احراز میشه. ممکنه برای شیخ اعظم احراز بشه، برای شما احراز نشه. مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ برام گفتم اینا جز مجرب، اما حالا ما یکم فضا رو بیشتر تونستیم با هم این بفهمیم. این پس بیت القصیده این قسمت عرضم چی بود؟ این بندگان خدا مثل شیخ، مثل حاج آرزای همدانی، مثل سید صاحب اوروه، مثل میرزا شیرازی بزرگ، مثل محضر شما آرزم، مثل مرمای بروجردی، این تیپ آدما الان اختلاف مزاقی که با هم دارن و این اختلاف مزاق خودش تو میدان حاصل میشه، از بیرون نمیشه بگیم لنگش کن. مستحضرید دارن چه؟ ممکن واقعا شما برید تو میدان مثل همین کبرا رو بپذیری، اما بگی آقا ببخشید من تا مثل امام الا عبارت دو امام دیدید خوندم یه عبارت امام، امام میگه تا زمان شیخ الطائفه، تمام الا زمان شیخ الطائفه، تو جایی تو کتاب طهارش هم میگه میگه دقت فرمودید. اما ممکنه کسی مثل آقا موسی خیلی راحت آیه مثلا ابن ادریس ملحق کنه، خیلی راحت ملحق بش میکنه. آدم تو آدمش متفاوته. بله، از زمان شیخ الطائفه به ایبر دیگه موردی آدم ملحق میشه، زمانی دوره‌ای ملحق نمیشه. میگه مثلا شیخ رو قبول دارم، شهید اولم قبول دارم، بقیه رو قبول ندارم. ببخشید ابن ادریس رو قبول دارم، شهید اول دیگه قبول. همین قصه سر محقق اهلی دعواره. محقق اهلی خوب میدونی تو فقه محقق اهلی خیلی مثل نبیه. تو فقه وقتی با محقق حلی کسی کار میکنه، یعنی علامه حلی علی مقامه و مقامه و مقامه اجمعین، علامه حلی وقتی به محقق میرسه فقط یه محقق قول و خلاف داره، فقط یه محقق میگه اشهر اینه، یعنی با محقق معامله مشهور میکنه، میخواد فتوا خود چه بگه. شهید ثانی همینطور نسبت به محقق. اما محقق تو فقه اینه یا تو حیث حدیث هم همینه؟ این خودش اختلافیه جدیه. خیلی هم میگن نه تو حدیث نه، محقق مزیتی تو دست و بالش نسبت به علم الحدیث نیست نسبت به بقیه، اونطور که در نسبت به یا نسبت به شهید اول است مثلا. اینو باید بحث بشه دیگه به صورت موردی. حالا من میبینم که برگردیم، میبینم که یک کسی مثل ابن ادریس داره به الناس مسلطون میگه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی امواله، نسبت قطعی میده. بعد خب جنس مسئله رو اضافه کنم، میبینم تو این مسئله الان جز این لقوله صلی الله علیه و آله و سلم دلیل دیگه ای هم اقامه نشده. ابن ادریس اومده به این روایت فتوا داده، فتوای قطعی داده، اونم کی؟ ابن ادریس با خصوصیات شخصی که من ازش میشناسم، با مجموعه این نکاتی که من الان اضافه کردم. ببین خصوصیات شخصش و احتیاطاتش و دقتش و سخت گیریش تو جای خودش. این دفعه ابن ادریس وقتی میرم کل سرائر رو میگردم، کتابو میشناسم، میبینم ابن ادریس بعضی از اصول دستش بوده، بعضی از مآخذ دستش بوده، پس راه بازه. احتیاط شخصیشو که میدونم، این دفعه راه هم براش. من که نگفتم الان من اینجا رمل انداختم استخاره کردم با قاعده قرعه فهمیدم این روایت در فلان اصل بوده، این نیست. خدا من میدونم یه شما دنبال این میگردی نگرد، اما گفتم زاویه دیده باید عوض میشه. ببین شیخ گفت ظن قوی دارم، یا تو بیاد سیستم شیخ اعظم مدل رو نگاه بکنی. بعد میرم رسوی فتوا داره، همین برای ما یه قرینه است. بعد سخت حجت من یه طوری تعبیه شده که همین کار ابن ادریس برای من کافیه. ممکن شما سخت حجت یه طوری تعبیه کرده باشه که این کافی نباشه. خب حالا میرم قبلتر میبینم اصلا نه، حالا سرائر ابن ادریس از باب فقه معصور نبود، میبینم نه تو کتب فقه منصوصمون روایت اومده. او خودی اصلا تمام میکنه کار. گفتم او درش منات شهرت عملی وجود داره، نه فقط شهرت فتوایی. این میشه یه روش. ببین الان دو سه تا نکته اضافه کردیم. حالا اگر خدمت شما عرض کنم، شیخ اعظم در مکاتب، اول مکاتب محرمه که تحف رو نقل میکنه، بعدم یه روایت دو خطی نقل میکنن از آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم که این جانم روایت دعائمه، به نظرم روایت دو خطی رو نقل میکنه، کنم از دعائمه. خود اون روایته شما بدیدش به جامعه، فکر کنم روایت دعائمه، بدیدش به چیز، بدیدش به جامعه الاحادیث، مشابهیابش رو بزنید ببینید تو خودما چند نفر مضمون یا مثل این روایت رو تقریبا با مثلا 90% مشابهت نقل کردنه. عبارت عبارت موثوق بهاییه. رضا شیخ شیخ او چیزایی که اول نقل میکنه از تحف و اینها، اونا قوائم مکاسب شیخه. یعنی شیخ تو مثلا تو محرمه تو جای مختلف وقتی میرسه به بی دلیلی با ملاک همون میره فتواشو حل میکنه. خیلی باید محکم هم باشه برای شیخ. شیخ با همین به وضوح رسید. بعد همین رو که شما میارید نگاه میکنید، میارید شیخ تو تحف هم همین کار رو کرده. ببینید یکم با صبر و تقسیمی بریم جلو. تحف العقول که حالا یه چیزی که ما خواهم در تحف بگم در مورد مقدمه کتب اربعه هم درسته، بلکه در مورد نه فقط مقدمه کتب اربعه، ممکنه کتاب از کتب معروفه شیعه هم داشته باشیم که همین مقدمه رو به همین شکل همین خاصیت مثل نهج البلاغه باز داشته باشه. میبینید کی بوده؟ گفتم ابن شعبه معاصر شیخ مفید اعلی الله مقامه، یعنی حدود اوائل قرن 4 رحمت خدا رفتنه. اینا اوائل قرن پنج رحمت خدا رفتن 408 410 مفید 413 اینطوری بودن تو همین بازه زمانی. خب اینا میرن تو عصر سماع، تو اونم تو صدر سلسله، نه تو ذیل سلسله، آخر به شیخ طوسی و شاگردان شیخ نمیرسن، اینا تو مشایخ شیخه، تو اون دوره. بعد نگاه آدم میکنه میبینه مثلا نه فقط مفید بزرگانی که تو اون دوره بودن ابن شهاب رو ستایش کردن، از حذقش و از دقتش و از تقواش و از علمش و از همه چیش. اینو داشته باشیم، این میشه خود ابن شهاب رحمت الله علیه. بعد ابن شهاب مقدمه نوشته، خب اینجا لفظ او مهمه. اگر او داره میگه مل شدت الاشتهار و الوسوق اینا رو سلسله سند رو، نه یه بار میگه به خاطر اینکه وقت نداشتم نقل نکردم، یه بار میگه برام حجت شد نقل نکردم، یه بار میگه اشتهار. خب اینا با هم متفاوته. میگه من نقل سند نکردم ای تا اینجا. خب حالا خلفی بگید اگه این میخواد همین مقدار، این عبارت، این بیان، این سبک گفتار برای شما قرینه موجب وثوق نباشه. ها خب چی میخواد قرینه باشه؟ که سلسله سند نقل کنی، که شما سند توثیق کنی. خب سند میخواد با کی توثیق کنی؟ باز با همون مگه خود نجاشی و شیخ کجا بودنه؟
با واسطه
بیشتر، با واسطه محط تو مسبب قصه یه چیزه. کتب رجالی شما تو همین دوره نوشته شده. تازه دوزحت تو رجاله اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، یه وزن داره. یعنی میخوام بگم یه بار میگیم تو همین دوره است اما حسی تره، باز خوبه. میگم نه، حسی ترم نیست، فقط الان تو امر دائر شده بین این که ابن شعبه استظهار کنه وثوق شخص را یا نجاشی و شیخ استظهار کرده باشن، یا ابن شعبه استظهار نکنه وثوق شخص را، استظهار کنه وثوق روایت را. یعنی قرینه موجبه وثوق به روایت وجود داره، چون ابن شعبه که نگفته سلسله اسناد اینها کلهم سقاطون. مثلا ابن شعبه میگه آقا من این اشتهار داشته بین شیعه. اگر اینا هم پس یه بار میگه برای من معتبره، که اونم ممکنه برای منم معتبرش کنه، مستحضری دارا چند مثل یه بار میگه نه اصلا اشتهار داره که این بالاتر از برا من معتبره. ببینید اگه میگفت برا من معتبره میگفتم تو واحده که الفی مرد خدا، چون جز قدمایی، چون اگه قرار باشه حدث تو رو نپذیرم دیگه حدث شیخ طوسی و نجاشی هم میتونم نپذیرم. لذا همین که بگه برا منم معتبره کفایت میکنه. ببینید آقای صادقی، ببینید نمیخوام باب اجتهاد رو ببندم، بله یه جایی من قرینه پیدا میکنم، اعتبار رو به خاطر قرائن ظنیه اجتهادیه دارن. نمیگم خب معصومم، من خب قسم نخوردم اینا معصومم، قسمم نخوردم که تو همه کتبشون مثل ربات دارن برنامه ریزی شده فقط تو این مسیر حرکت میکنم. انسانه، کما اینکه دوره اول زندگیش با دوره آخرش ممکنه فرق کنه. اینا رو میفهمم. ببین این حرفایی که دارم میزنم به معنای این نیست که من میخوام روباتیک نگاه کنم، صفر و یکی نگاه کنم به قصه، زبان صفر و یکی کامپیوتر که نیست. اما برگردیم زمین فقه. شیعه با این کار کرده، او قرن، او عصر، یه عصر طلاییه. با حفظ همه این نکات برا من لذا شیخ خب ظن قوی دارم، مگر قرینه برخلافش پیدا کنم. یعنی اصلم گفتم تو شیخ با شیخ اعظم با اخباریینه نه با اصولیین، مگر خلافشه. لذا اگر شما یه جایی یه روایتی رو پیدا کردی که نه تو اون روایت من الان با مجموعه قرائن لااقل من الاحتمال القوی که اینجا شیخ طوسی اجتهاد ظنی کرده، دیگه بذارمش کنار. اما اصل اولی بر این نیست که اینا دارن اجتهاده
زن نمی کنه. یه سو با همین اصل اولی من کار میکنم.
زن جوهرانی مثلا
یه جایی
مثلا نسبت مستقیم میده، یعنی فرصه استناد میده روایت رو
قوله یا قوله بله بله
قیله. اون اسلام مقدمه به نحو عام انحلالی شامل همه اینها میشه.
بله بله قبوله.
حالا حاجی شمس نفر از علوم فرمودن که اینجایی که قول مستقیم این استناد داره میده، خود استنادش از ما به شما بطر راجبه اینکه اینها طرق دسترسی به روایت برشون فراوان بوده طرق دستی، لااقل این خبر میشه محتمل البسه بر هست، یعنی اصلا فضای اون مقدمه شما وارد نمیشد. برخلاف کافی، کافی رو همیشه میگفتن آقا بخاطر اون مقدمه ما نیازمند به بررسی نمیدانیم، حالا روایت مخالف و عقیناش رو کار نداریم، اون رو باید برگردونی، نمیگیم حجتیم، برمیگردونی به اهلش، ما نمیفهمیم مثلا. حالا خواهیم که چه مثلا شخصی مثل ایشان توی کافی ارباب شما با ارباب شما مثلا تو هم دوگانه برخورد میکنه. خب اگر شهادت جناب کولینی رو از باب اینکه آدم موثوقی بوده، آدم متخصصی بوده، متبحری بوده، آدم درستکاری بوده، روایت رو تبدیل بکرده، شهادت شما نام عام انحلالی سر همه میاری، میگه حجت بوده، حجت دیگه مخرج آید داری، نیازمنده برسی داری، سند هم نیست. این حرف چرا
مثلا امثال این که تو حق نمیزنم، بگید تو حق نه، بگید چرا اینو تو من لایحضر نمیزنی؟
من
لایحضر دیگه خیلی واضح تر از صحبت.
بله
قبول دارم، این سوال سوال جدی. البته من نسبت به حاج آقا نمیخوام در مورد حاج آقای شبزار الان صحبت کنم، این مبنای شخصی، من چون داشتم شیخو توضیح میدادم، من ایشون رو ملفق از نجف و قم میبینم ذهن شریفش رو. آره ببینید، این یه تیکه رو که میگه، این یه تیکه گرته از کلام امامه. امام علی الله مقامه میگه اونجایی که صدوق مستقیم نسبت میده رو من مراسیلش رو معتبر میدونم، اونجایی که صدوق رویه میگه نه معتبر نمیدونم. این مطلب ها جای شبزه از حرف امام استفاده شده، برای جای دیگه داره میره ها. آره اما مبنا رو ملفق میره، من خود ایشون رو الان میذارم کنار فعلا ببینیم ارتکازه شیخ اعظم و اینا. من می‌خواستم فقط مدرسیابی اینا رو داشته باشم، یکم جلوتر بیام باید نجفه رو بیشتر آنالیز کنم، قمر رو بیشتر آنالیز کنم، بعد اینجا باید اشخاص هم آنالیز کنم. مثلا مرحوم صاحب قاموس یه سیستمی داره اینجا، مرحوم حجت یه سیستمی داره، اینا رو باید یکم چیز کنیم. مرحوم آغازی ها، آقای مجید آغازی ها اینجا هیچکی فکر نمی‌کنه اون آغازیای اصولی که میره تو وحدت و کثرت و نمی‌دونم وضع آموز اون لام قسم جدید اون مدل حسه عقلا او حرفا، یه آغازیا تو فقه اشبه با اسد ابوالحسن اصفهانی و اسد کاظم اصلا مدل نجفی نیست، نجفی محض، یعنی با او اصول بعد دیگه جفت های خویی میشستا اصلا شرط تفسرش هست، شرط تفسر آغازی.
بله
میگم اینا رو باید ما اهم جدا کنیم. حالا اما لذا همین مطلبی که گفتید یه پله برم جلو، شیخ اعظم یه جاهایی تو عبارت میگه که نه فقط کتب عربه، کتب معروفه. حالا من اینو مخواستم مقدمه کنم به اینجا برسم، لذا یه ادعی آدم از بزرگان شیعن که کتب معروفه رو معتبر میدونن، نه فقط کتب اربعه، یعنی همین رو در مورد معانی الاخبار هم پیاده میکنه، در مورد خصال و اختصاص هم پیاده میکنه، در مورد غیبه هم پیاده میکنه، عیون هم پیاده میکنه، میشه کتب معروفه. اصلا ما به همین دلیل میریم رو کتب معروفه، یه پله بالاتر قرار میگیریم. بعد مقدمه اونایی که مقدمه این چنین دارن برای ما خیلی قوی میشن دیگه، قرینه قوی تر میشه برای شد.
اینجا ما یه شبهی بیمونه آقای شبزار میگه که این آیه همان کتاب است
میمانه، این آقا این قبل جواب دادم، این آقایون من خودم چیزی نمیگم، من خواهد بدارم هم مقابل آقای شبزار چیزی بگم، دارم تقریر سیستمی آقایون میکنم. این آقایی میگن از زمان بعد از شیخ طوسی به ایور کتبی که دستمون رسیده همون کتبه.
خب میگن چرا رجالش نرسیده؟
جانم؟
رجالش چرا نرسیده؟
رجال کی؟
کتاب رجالی میگه 100 تا کتاب رجالی داشته.
به خاطری که داعی بر تضافر بر حفظ نبوده تو رجال. اصلا این قرینه فهرستیاست. میگه اصلا دنبال رجال نبودن اینا. رجال برای چی مونه؟ بیکاری؟ میدونم مینوشتن. اون به چه ازش سوال کن برای چی نوشتی؟ همین ازش سوال کن برای چی نوشتی؟ آقا جناب آقای خدمت شما عرض کنم.
کلی نسبت به چی نوشت وقتی شما تو مقدمش داره میگه استقاد نعمو کنم از چی نوشت
که کتاب خودشون چی جواب میدن؟ با حاج آقا موسا بگید که آقا چرا میگید که سلسله سند صاحبان کتب عرب اعتا اصول عرب عمر نیاز به بررسی نداره تبرکیه؟ چرا مشیخه نوشته؟ حاج آقا موسا بحث مفصلی تو ایتی که داره میگم به خاطر این که میخواستیم سلسله گم نشه، حدیث باید شناسنامه داشته باشه،
چون هی میومدن جلو
واسطه میخورده سلسله گم نشه. بابا الان بلا تشبیه خاک به دهنم وجه شبهش رو نگاه کنیم. بابا امروز اسب خرید فروش میکنن. میگم شما تو بازار اسب بود، اسب شناسنامه داره تا 300-400 سال پیش. نه پدر و مادرش، نژادش، از کدوم پدر و از کدوم مادر، لذا اسم اسما نباید مشترک باشه. غایتی برش مترتبه. لذا نه دیده که میخواستم قرینه دیگه براتون بگم. شما رجال برقی رو دارید دیگه، اقدم کتب رجالیتونه دیگه. چرا اصلا از لفظ ثقه و وجه و عین یا ماشاءالله از الک تو رجالش اصلا هیچ چه استفاده حکم نداده؟ رجال طبقات دیگه، فقط اسم. چرا اینا قرینه فهرستیاست دیگه. اینا میگن هر کی رو ما نقل کردیم اسمشو تو معتبر بدون. لذا اگر قرار باشه مشکل داشته باشه نمیاریمش تو طبقه، یه جا دیگه مینویسیمش، میگیم آقا اینو حواستونه بدید بش، یا کتاب دوم یا قسمت دوم الرساله الثانیه، اینطور مینوشتن. حسن این نبوده.
یه جایی که چی
نمیگه میگه معتبره. اینا مال فهرستیا البته. ببین من دارم جدا میکنم، امروز میشم مدل فهرستیا. نه برای این که اصل بر عدم توثیق الا ما خرجه به دلیل باشه، این خوبه، این میشه به نفع ما. جانه
خیلی کم نبوده
فرمان
شما،
چون
فرمان که
اصلا دایی نبوده برای نوشتن و از حیث ببین او دایی، نه دایی خب الف لام شهد ذکریه. ما الان با چه حساسیتی، چرا حساسیم رو علم رجال؟ چون فکر میکنیم علم رجال نباشه روایت میمیره.
نه ما که
منحرفیم. نه یه لحظه مولانا العزیز، یه دقیقه. ما اگر ما الان نگاهمون نگاه اولیمون اون الفا باشه عهد ذکریه، چه قایتی برای علم رجال ذکر شده بود؟ ذکر رو که تمام قائمه حجیت بخشیه علم رجال. بعد میگیم با این وجود این همه کتاب نوشته شد و نقل نشد. بعد میگیم اگه ایطوره پس او دوران اصلا دورانه ایصال و وصول کتب یه ایصال و وصول تارتنیه، لعل بشود و لعل نشود. میگه اگه اینطور پر کجا معلوم این کتاب هم همونه و این همونه و این همونه و و و میره تا آخر. این نگاه رو داشته باشید. این آی صادق قناعت کردید یه پچه اینو ولش کن. نگاه دوم این نیست. نگاه دوم میگه نه علم رجال علم خوبیه، علم رجال علم خوب، علم بدی نیست، اما ای که تو داری تمام حجیت بخشی روایاتو برش مبتنی میکنی نحنو لا نقولو. اصلا علم رجال از این منظر غایت نداشته، یا غایتش خیلی 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 خفیف بوده از این منظر. میگه پس از کدوم منظر؟ میگه از منظرهای دیگه. میگه مثل چی؟ میگه مثل حفظ سلسله. میدونید حفظ و سلسله خودش یه موضوعی بوده از قدیم، حفظ و سلسله ولو در روایات معروفه. آقا چرا اجازه نقل حدیث میدادن؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کشمیر علی الله مقام عبد الکریم، مرحوم آیت کشمیری میفهمود که تو سلسله نقل حدیث قرار بگیری رفع حجاب میکنه، مکرر میفرمودن این رو، لذا خودشون هم تو تحریک و تحریص میکردن برید اجازه نقل حدیث بگیرید واقعی ها، یعنی واقعا تو سلسله قرار بود، نه همینطوری که مثلا عنایتی به ای بوده. خواهم بگم حالا من اینو از باب اقراض دیگری غیر از الغرض المذکور وجود داشته، اما وقتی حالا اون اقراض دیگه برای فقیه به ماه و فقیهون چقدر مهمه، اون اقراض دیگه برای فقیه به ماه و فقیهون، بعد آیا اون اقراض دیگه در رتبه قرضی که به علم حدیث تعلق میگیره وجود داره؟ اونا تو رتبه قرار میگیرن؟ نه. لذا شما نگاه میکنید آقا تو تفسیر ببین آیه صادق عنایت کنید، تو خود تفسیر فقها ما اهتمام نداشتن، کم من کتاب تفسیر که دست ما نرسیده، درستی یا نه؟ درستی یا نه؟ تمام شد. کم من کتاب فقهی که دست ما نرسیده، بابا ما الان کتاب ابن جرید و ابن عقیل نداریم، ما تنها چیزی که ازشون داریم چیزیست که مرمای اشتهاردی به دستورهای بروجردی رفتن تو مختلف شیعه جمع کردن و تذکره و اینا. میخوام بگم حالا فقه، خود قرض فقه خیلی قرض کوچیکیه، نه میخوام بگم اون قرضی که نسبت به علم حدیث هست نسبت به سائر الکتب و سائر العلوم و سائر الفنون نبوده، لذا شما تو بقیه رشته ها عدم الوصول رو دارید، اما تو کتب حدیثی، بعد اونم نه همه کتب حدیثی، کتب معروفه قید زدم، اونا رو کتب معروفه احتمامی داشتن، لذا شما نگاه میکنید میبینید که مثلا فلانی کتاب فقه نوشته وسط کتاب فقه اشاره کرده به معانی الاخبار شیخ صدوق، به کتب انگار به یه اشخاصی و به یه سری کتب از این اشخاص یه اهتمام ویژه‌ای بوده تو شیعه، مثل که امروز به المیزان یه اهتمامی هست تو تفاسیر، به مجمع البیان یه اهتمامی هست تو تفاسیر، اهل سنت او قدی که الان به تفسیر رشید رضا المنار اهتمام دارن، به یا به روح المعانی یا آلوسی اهتمام دارن، به تفسیر کبیر فخر رازی اهتمام. خب میگه بعضی وقتا به یه دلایل دیگه‌ای که ممکنه بخش شما بدونیم بخش هم ندونیم یه سری کتب بولد بشن. پس فخرجنا به هاده نتائج، یک، علم حدیث غیر از سائر علومه تو ارتکاز قدمائه، دو، علم رجال قائمه وحیده علم حدیث نیست تو ارتکاز اونا، یعنی الغرض المذکور لیس جاریا فی المقام، دو، سه، از بین رفتن کتب اختصاص به رجال نداره، تو سایر علوم تو خود فقه اتفاق افتاده، پس حرف ما متمرکز رو کتب معروف است. بله، بخش زیادی از این توضیحی که گفتم برگرفته از کلمات صاحب حدائق و علامه مجلسی، همین فضایی که الان داشتم توضیح میدادم، گفتم مقدماتو بخونید، آره البته همش تو مقدمات نیست، چیزا دیگه هم هست، اما تو مقدم این توضیحات. بله، کلن حاج آقا کتب مجلسیه اینو که امام بهشون سفارش میکنه یه عنایت ویژه‌ای بهشون هست. من این توضیحاتی که دادم رو مدل امام و علامه میدونم، بعد در علامه شاهد زیاد دارم، شاهد میدانی عبارتی از خودش و از شاگردان، مثلا علامه تهرانی رضوان الله علیه تو مصاحبه توی مهرتابان میگه علامه طباطبایی هر چقدر اصرارش کرد منازل الصائرین بگه شرح خصوص کدوم کتاب کدوم کتاب نفرمود، به جای هی از قرآن و روایات میگفت تا اینکه احساس کردم علاقه ای به اینا ندارد. توی روح مجرد میگه علامه طباطبایی محی الدین ثانی میدونه اینا رو که میذاره کنار، از توش احساس بعد علامه تهرانی آدم کوچیکی که نیست، نعوذ بالله، هم وساقتش هم حذقش هم واقعا تسلطش بر علوم و کتب در عرفان و تفسیر و فقه و روایت و حدیث و فلسفه و اونها آدم بزرگی بوده. بعد به تعبیر حضرت آقا تجربه شهودی داشته ایشون، تعبیر حضرت آقا توی بله تسلیتی که دارن مقامشون رو خیلی بالا نشون میده. و من حالا خاطرات مشافهی از آقا شنیدم به یک واسطه و دو واسطه که حالا اونا رو دیگه مجاز به نقل نیستن، اون علامه تهرانی. منظورم اینه آدم بزرگی بوده است. بعد با این فضا و این شناخت که علامه طباطبایی این قدم به ایشون احترام میذاشته و ایشون با علامه حدود 35 6 سال ارتباط داشته، آخرش از علامه طباطبایی احساس کرده علامه طباطبایی به این کتب روی خوش نداره. خب چرا؟ در حالی که علامه حسنزاده میگه علامه طباطبایی میفرمود که آقای قاضی میفرمود که محی الدین معارف در فتوحات خروار در خصوص مشمشت آورده. آقای مطهری توی شرح مقصود نقل میکنه میگه که یا مثلا علامه طباطبایی معتقد است که در عالم میگه مثلا علمای مختلف میگه محی الدین مثل بقیه علما نیست که باید بنشینیم مثلا کتاب سطر سطرش مثلا ها هیچ کس در عالم اسلام مانند محی الدین یک سطر هم نیاورده است. این عبارت که آقای مطهری از علامه طباطبایی نقل میکنه. چرا اونطور برخورد میکرده که علامه تهرانی رضوان اینطور ارتکاز کرده؟ خب یه چیزیه، نمیشه بگیم اینا هم هر کدوم غلط گفتن. مثل ماها خو نیستن، هم علامه تهرانی هم شهید مطهری هم علامه اینا دیگه جزء کبار علما شیعه. این نشون میده که حالا برگردیم چرا علامه طباطبایی کار؟ علامه طباطبایی تو نهایه هم نفس ننوشته، تو اسفار هم حواشی نفس نزده، قلیل زده، هرچی هم زده جرحی هم نه تعدیلی. علامه اعتقاد داشته که ما مبادی برهان برای نفس و معاد نداریم، مبادی برهان برای نفس و معاد نداریم و چون شناخت اینا لازمه مبادی برهان هم نداریم رجعنا الی النقل. لذا انسان قبل از دنیا و دنیا بعد از دنیا نوشته، اما تو علمی توی نهایه فلسفی ننوشته تش. فلسفه ملفق داره ها، اما فلسفه معنوی چون فلسفه ای که امتداد علم فلسفه است غیر علوم فلسفیه، فلسفه ای که میخواد تو نهایه بیاد باید برهان خالص فلسفی باشه، نداریم. الان شما الانسان قبل از دنیا فی دنیا بعد از دنیا رو ببینید، نهایتا اونجایی که برهانم اقامه که برهانش ملازمات غیر مستقله، آیه میاره توش، برهان خالص نداریم ما. رزینا جدا نوشتن این که رزق حوزا نشده است و اون مطالب و اینا و آیت الله جوادی آیت الله جوادی نقل میکنه
کفایت
میکنه، نه کفایت نمیکنه واقعا. خب واقعا الان عبارتش موجوده دیگه. یعنی که من کتاب علامه رو الان رسائل انسان علامه الولایه علامه رو میارم میذارم کنار اسفار ملا صدر، عبارتهای علامه رو تو معاد میارم. معاد جسمانی علامه تفاوت به تباین داره با معاد جسمانی ملا صدر. علامه اعتقاد داره بهشت و جهنم رو همین زمینه هست، رو همین جا، همین جا که هستی. عبدان طولی نمیگه، متن عبارت المیزان دیگه، معاد جسمانی دیگه ناموس معاده دیگه. نمیگه معاد جسمانی غلطه، نمیگه من عبدان طولی رو قبول ندارم، نمیگه ما تو عوالم بالاتر معاد نداریم، نمیگه تو عوالم بالاتر بهشت و جهنم نداریم، نمیگه همه رو داریم، اما میگه اینه اجازه بده آقای آخوند شما آخرش میخواستی چی حل کنی؟ میخواستی بگی ای که قرآن میگه که لذت الشاربین و انهار من عسل مصفا، ها؟
این
چیه؟ یا الان الان سوخ جلوده بدلناهم، این چیه؟ اینه داشتی میگفتی یوم تو بدل الارض غیر الارض، نه غیر الارض یعنی و السماوات العلا، نه این زمین کوهاش صاف شد، روایت داره صاف صافش میکنیم لیسیده ی لیسیده که هیچ که نتونه پشت هیچ قایم بشه. بعد میگه این معنای لایو کر الفرار من حکومت رو بعد داره به حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات. الان میگه اینا رو چیکار میکنی؟ الان میگه من همینا همینطوری معنا میگم، همین ظاهرشه میفهمم. بعد الان برهان هم شقامه میکنه دو کرشم. البته برهان ملازم غیر مستقل است، میگم برهان خالص نیستن اینا. الان تو نفسم حالا من بهتون نشون میدم. بذار نهایه اینجا داری؟ سلام نهایه. علامه اون قدی که از نفس و برهانی میدونه از همه جدا شده. تو متن نهایه هم موجوده. علامه هی لا یقال فانه یقال میگه، بعد یه دفعه به یه جایی میرسه میگه لا یقال، بعد میگه اینجا دیگه هیچ کی جواب، بعد میگه لعنا نقول. یه حرفی زده که لم یقل به احد ولا جبل آخر، و سابقه هم نداره در فلسفه، نه بو علی داره، نه فارابی داره، نه محی الدین داره، نه ملا صدرا داره. محی الدین نه مشاهداتش، یعنی برهانی، اون چیزی که بهش میگن عرفان نظری، دلیل برش اقامه بشد نیست. بله، یعنی این که ما علامه رو بخوایم مثلا نادار توی عرصه بدونیم، نه، علامه دارای حرف هم داره لیکن برهانی نمیدونه. اینا هم کجا آورده؟ اینا هم تو مقولات عشر آورده، یعنی اونجا که حقیقت و نفس رو توضیح بده. علامه میگه آقا من کلیاتش برهانیه برام، موقعش نه. لذا میگم اون مقداری هم که حاشیه زده، حاشیه جرحی زده به معاد و نفس، یه دو سه تا حاشیه محکم زده ولش کرده دیگه، یعنی مرز رو نگه داشته است. منظورم این بود. پس علامه نه که عرفان نظری یا منازال و سائرین یا فسوس یا اینا رو قبول نداره به این معنا، نه، میگه اینا رو برای چی داری میخونی تو مرد خدا؟ اگه اینا رو میخوای بخونی که یه نظام نفس شناسی داشته باشی، ما نظام نفس شناسی یا باید از برهان بگیری یا باید از وحی بگیری، چون شهود غیر معصوم کرام معتبر نیست. همین تو مصاحبات تلمیز استادم داره، وقتی علامه تهرانی اصرار میکنه، بعد علامه میگه که ببین بزرگ، ما هم از این شعرها بلدیم، شعر میخونه، آیه میاره، اینا میگه از نقطه نظر برهان محی الدین و غیر محی الدین در نظر ما یکسان است. این عین عبارت مصاحبه خود علامه تهرانی هم نقل فرموده رضوان الله علیه و علیه اجمعین. آره، یعنی این اما بله، بهار میخونه، توحید بهار، نه معاد بهار، اینها باید خونده بشه، به همین دلیل هم باید خونده بشه، احتمال من باید وجود داشته. حالا بالاخره پس ما الناس مسلطون هم میتونیم، نمیدونم تلق رکبان هم توضیح دادیم، روایت تحف رو هم توضیح دادیم. این نگاه و این سبک، خب حالا یه چیز پایانی مونده از شیخ اعظم، حالا دیگه این رو کوتاه من فقط اشاره میکنم شما ببینید. تو جلد شیشه مکاسه شیخ وقتی قواعد الخیار میگه، مثلا تلفی زمن الخیار و اینها، ها یکی دیگه هم یاد آمد نگفتم، اونم الان اشاره میکنم، اونم باز مهمه. وقتی دو تا شکل باز نکات مهمیه، اشاره تیتری تو قاعده تلفی زمن الخیار، اونجا شیخ فقط با شهرت متأخرین کار میکنه، هیچ روایتی هم وجود نداره. اون خیلی سخته، اما با همین سبکی که گفتم قابل توضیحه، اما یکم سخت‌تره، یعنی معادلش دیگه درجه دو و سه میشه. ببینید، هم یکی دیگه از نکات مهم تفسیر عیاشیه. تفسیر عیاشی یه خصوصیتی که داره، این جالبه، یعنی اینو میدانی اگر کسی وارد بشه، برای بخشی از فروعاتمون که دلیل لفظی خاص نداریم، برای اونها ما تو تفسیر عیاشی دلیل داریم. یعنی تفسیر عیاشی مکمل خیلی قوی و خوبیه برای کتب حدیثی
مون. روایت داریم
جانم؟
تفسیر عیاشی که در اون
نقل
تفسیر
محصوله
دیگه،
درسته؟ بله، روایت تفسیر روایی
از این طرف ما نقل نداریم، از طرف
میکنیم. خب نه، تفسیر عیاشی سند نداره،
از این نیست
تفسیر عیاشی، بله بله، نقل معتبر نداره، نقل که میگم همون نقل مفتابه ها نداره. مرحوم عیاشی، خب میدونید دیگه، ما سه تا حوزه حدیثی بزرگ داشتیم، یکی حوزه کوفه بوده، یکی حوزه ری بوده و قم، یکی هم حوزه سمرقند بوده، شرق بوده در واقع. که تفسیر عیاشی محصول حوزه شرق، حوزه حدیثی شرق، و خود مرحوم عیاشی بزرگ اون حوزه حدیثی بوده. بعد کارش هم واقعا مثل شیخ طوسی و سید مرتضی مدرسه داری بوده، نه اینکه صرفا یه مؤلف بوده ایشون. و روایت ها کتاب هم آیت الله سبحانه حفظه الله میگفت نمیدونم کدوم مؤمن جاهلی پیدا شد که سندهای کتاب حذف کرد. آره سند داشته، بعد نسخش منحصر شدن، اختصارا یک کسی سند رو حذف کرده. احتمالا میدن کی بوده یا تو چه عصری بوده که این اتفاق افتاده.
انجام رو کلا قبول نداشته
دیگه، ایشون خیلی با ما رفیق بود.
مثلا استاد بهرانی، مثلا هرانی طولانی میشه، اینا همه که مصاحبه ها هستن.
اولا مرحوم ابن شعبه این مقدمی که اینجا فرمودن بعدا چرا از اینجا باشی که نبود فرمودن؟ یا خیلی از آدم خودم ها از بزرگواران سندی که آوردن، یه سندی آوردن که مثلا بین شکی دو نفر افتاده، با اینا سند رو ذکر کردن و
ببینید آی صادق، اگه بخوایم بریم، من حرفی ندارم بریم تو لاین این بحثای حدیثی و سندی، یعنی مقابله مدل فهرستی و رجالی و پاسخ به شبهاتی که وجود داره هر مدل چجور میده، اما از بحثمون میترسم بمونیم. اگر اجازه بدید ما این بحثامون رو تمام بکنیم، اگه وقت شد یه جلسه مثلا برای این بحثا بذاریم، این دوره رو من کامل کنم اول، اون چیزی که تو ذهنم از سرفصلا، بعد اگر چون اینا رو من باید وارد بشم اول یه سری دوباره، مثلا الان بود سماع رو یکم توضیح دادم با این شکل که بعد عدتون من الاسئله با همین جواب داده میشه. اینا هم مؤلفه هایی تو ارکان این مدل فکری وجود داره، ما باید اول مؤلفه های اصلی مدل فکریشون رو بشناسیم که بعد بتونیم اینا رو پاسخ بدیم. مستحضری دارم چه از من برم توش، میترسم یه جلسه دو جلسه از منو بگیره. من فقط میخواستم تصویر رو باز کنم همینقدر فعلا. حالا سعی میکنم اگه آخرش بخش شد برگردی کم بیشتر با هم، چون بحثای روز هم هستن اینا، الان بحثای خوبیه. عرض کنم به محضر شما یه چیزی که من میخواستم بگم. ها گفتم تفسیر عیاشی رضوان الله تعالی علیه مشکل سند داره، روایاتش مراسیلن الان، و سند مسند بودن سند رو اختصارا کسی حذف کرده و تقریبا همه علما، علما متأخر بر علیه اون کسی که حذف کرده شمشیر کشیدن و طعنه تکفیرش میگه که چرا این کار کرد دستمونو رزقمونو. بله با این مدل بحثی که داشتیم ممکنه بتونیم بخش زیادی، اگر نگم کل کتاب رو، اما بخش زیادی از روایات تفسیر عیاشی رو معتبر کنیم. بعد رو روایات قرینه سازی کنیم، نمیخوام کل کتاب رو معتبر کنیم، شاید بتونیم کلا معتبر کنیم، من میگم اگه کلا نتونیم معتبر کنیم. بله
فرمود خود استنادی کتاب مرحوم عیاشی
مسلمه، اما مشکل حذف اسانید. این هم یه نکته. یه نکته مهمتر که دیگه پایانشه، دیگه قول میدم تمام، مسئله روایات تفسیری است. این خودش یه قصه ای. نه نه نه، رجال تفسیری قصه دیگه ایه، اونو جدا میام میگم، اونو جدا میگم. ما اگر این جمله رو بگم حیفم نمونه تو دلم، این مدل فهرستی رجالی اگه بخوایم شروع کنیم کار کردن، باید مدل صاحب جواهر رو بشناسیم. معمولا روش کار نمیشه. مدل صاحب جواهر خیلی موثره اینجا. صاحب جواهر باز جزو مؤسسین رنسانس علم حدیثه. اینا هست همون.
کتاب فخر رضا اونم
فخر رضوی یا فخر رضا. بله. سه تا احتمال میدن. آیت الله سبحانی طبعا لای حجت میگفتن مال اقرب اینه که مال پدر شیخ صدوق باشه. بله لکن آقای خوی علی الله مقام احتمال میدادن مال شلمقانی باشه، قرائنی هم بر شلمقانی دارن. اما علی ای حال قطعا این کتاب جزو کتب فقهیه اون دور
دوره
و معروف است. بله بله.
اونم فقه معصوره.
فقه معصوره.
تجاوز با این مبنای که داریم فرمود میشود.
بله در ضمن کتب فقه معصور میتونه خبر مرسل باشه برام.
میام
ارزشش مثل ارزش فقه. شما باید بگید جنس کتب فقه معصور و فقه منصوص رو چی میدونید ارزش گذاری کنید، اینم یاد دیتیل اونجا میشینه. حالا اینا مثلا 7 8 تا کتاب معروف الان در دست ما هست که ای تی پی ان مسلمش فقه رضا مقنعه مقنعه است. خدمتتون عرض کنم بعضی از رسائل سید مرتضی است، محضر با سعادت شما عرض کنم نهایه شیخ طوسیه، وسیله ابن حمزه طوسی ممکنه بیاد. ابن حمزه البته 500 و خورده ای بوده، یعنی از 486 به ایور از قاضی ابن براج و خدمتون عرض کنم ابن زهره و ابن حمزه و چون 486 585 خدمتون عرض کنم 566 ابن حمزه ظاهرن تا 566 زنده بوده. فقه القرآن راوندی و خدمتون عرض کنم تبری و اینا همه تبری 548 مثلا فکر کنم اینا همه تو این دوره قرار میگیرن. اما محضر شما مثلا مراسم سالار دیلمی و کافیه ابو الصلاح و اینا فقه معصوره، اینا جز مسلمات فقه معصوره. این آقای مروارید هست، عاشق علی اصغر مروارید این موسوعه فقهی ینابیع رو نوشته،
مشهدی
ینابیع، ینابیع معروف، اصلا بر مدل های بروجردی تقریبا برای مدل نوشته شده. ایشون تو این کتابه چیکار کرده؟ رفته اول یه سری از کتب قدما رو آورده، یکی دو تا از کتب عامه رو آورده به خاطر مخالفت عامه که عرض می‌کردم، بعد هم مثلا مفتاح الکرامه رو آورده که فهرست، چون مفتاح الکرامه رو همه توثیق میکنن تو فهرست اقوال خیلی دقیق و متقن، فهرست اقوال هم به جای اینکه بره از کتب قدما متأخرین بیاره، فهرست اقوال از مفتاح الکرامه آورده کرده چیش موسوعه، یه چیز پک سبک و شسته رفته خوبیه، اصلا با همین مدل رفته جلو کار آورده جلو. بله عرض کردم محضر شما. حالا برگردم این جمله معترضم بود، روایات تفسیری مشکلی که ما داریم اینه. باز اینجا جاهاییه که شما اصلا تو مکتب رجف نمیدونی کی به کیه، اصلا اعلام سوالو بولد نکردن که اعلام موضع کنن روش. آقا نظرت بگو، اصلا سوال مطرح نیست. مثلا آقا عفو بالعقود، ما الان داریم تو فقه از عفو بالعقود استفاده میکنیم یه جزء عموماتمونه، در حالی که هیچ کدوم از آیاتی که عقد درشون اومده مثل کلمه عقد یا عقود درشون اومده یا او ترکیب بند عفو بالعقود درش اومده مثل آیه اول سوره مائده اصلا به این مضمونی که ما میگیم نیست، به چیزی که ما میخوایم ازش استثار کنیم و مفاد آیه قرار بدیم نیست. اونجا عقد مثل عهد به کار رفته. حالا ما چجوری عفو بالعقود به این معنای خودمون بگیریم؟ فقهمون هم روش سواره برای این معنایی که فقه معاملاتون سواره. شیخ اعظم اینو برای خودش حل کرده با چی؟ شیخ گفت آقا من عقد تفسیر، ببینید خواهش میکنم دقت کنید، تفسیر عقد در عفو بالعقود رو به این معنای فقهی بگیریم، نه به اون معنایی که تو شأن نزول آیه یا آیات آمده است. اینو ما چیکار میکنیم؟ شکر باید داریم از عبدالله ابن سلام، عبدالله از حضرت صادق نقل کرد. یعنی شیخ آیه رو به کمک روایت عبدالله میاره بعد مسیر رو باز میکنه. اگر حالا اینجا این مسئله پیش بیاد که این روایاتی که مفسر آیاتن و خلاف شأن نزولن، ما این روایات رو میخواییم چیکار کنیم؟ اصلا مطلق روایات تفسیری رو میخواییم چیکار کنیم؟ این باید قصهش معلوم بشه. خیلی ها اصلا متعرض اینه میشن، عفو بالعقود به همین معنای مرسوم میگیرن، کار به روایت و اینا هم ندارن. شیخ حداقل این هنرمندی رو میکنه که آیه رو برای مبرر تفسیر و در واقع تبیین آیه به هذا المعنى المصطلح فی الفقه رو به استناد روایت انجام میده. بله. ظاهرا روایت هم فکر میکنم از تفسیر عیاشی دوباره. فکر کنم ذهنم یه اجمال جوری هست. این قصه روایت و تفسیری هم باید تکلیفش معلوم بشه. که اینا رو وقتی کنار هم بذاریم، مجموع این توضیحاتی که من الان گفتم، یه حجم آورده وسیعی از ادله معصوره به ما میده. که بعدا آقای مجیدی عزیز من، اگر اون صحبتهایی که اون جلسات اول کردیم در مورد کار ما تو علوم انسانی و نقش عقل و اینا، ما اینقدر منابع داشته باشیم، خیلی بعیده که ما تو این منابع نتونیم برای کارامون دلیل بتراشیم. بله، یک موقعی من برای یه بحثی از فضای تعلیم و تربیت یه بخش در واقع رندومی ها موردی از بحار مثلا 15 صفحه از توی جزوه آماده کردم. اونم از کجا؟ از مثلا کتاب و توحید و کتب معرفتی بحار، نه کتب عملی، نه آداب، نه اخلاق، نه ادعیه، نه مثلا کتاب العشره، نه از کتب معرفتی. بعد مخاطبینمون رو، یعنی اون اعضایی که اونجا داشتیم، اولا آدمای فاضل استاد و حوزه بودن، یه 5-6 نفر آدمی که استادن، یعنی بی سواد نسبت به علوم سنتی ما نیستن. اون طرف موضوع شناسی فضای تعلیم تربیت هم یه مقداری تو ذهن دوستان سعی کردیم ایجاد کنیم با استفاده از قرائن متعدد، یعنی ذهن اینا رو لون سوالی بدیم به تعلیم و تربیت. نه 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 نه. بعد که این کار انجام شد تو قم، بعد که این کار انجام شد، اونا اصلا کار عملی بود، رفتی به اینجور کارهای علمی نداشت. نه نه. بعد که این کار انجام شد، گفتیم آقا حالا این جزوات دستتون، شما حاشیه بزنید ببینید اصلا توش روایت مسانخ با حوزه تعلیم تربیت پیدا میکنید یا نه. فکر میکنید از تو این قسمت معرفتی ما چقدر روایت مثلا 15 صفحه فرض کنید از بخشای توحید و معاد جمع کردیم، متوسط هر کدام حدود 7-8 تا حدیث تربیتی از توی مجموعه در آورده بودن. خب ما الان کتاب و شرکمونو داریم با 8 داره باید را میندازیم، با 5 داره باید را میندازیم، کل کتاب و شرکره. یعنی اینطور نیست که مثلا 8 تا کم باشه، منظورم اینه. اونم 8 تایی که از کجا در اومده؟ از تو هسته هامون و عقایدمون و فکیفت از اونو به قسمت های عملیاتی فقه و روایت. یعنی من اینا از باب تست بودا، برای اینکه هم دوستان هم خودمون برسیم. حالا همین اتفاق من تو جامعه شناسی انجام دادم برای خودم. حوزه علوم اجتماعی چقدر روایت من پیدا کردم تو از سماع و العالم بحار، تو جاهای مختلف بحار، که اصلا کتب فقهیه در واقع معروفه ما هم نیستن تو دستبندی روایات در اونجا. آره. خیلی اتفاقات میتونه رقم بخوره به صورت عملی و واقعی.
نشون نمیده که شیخ اعتنایی چون از من یه بار قرار بود که ایشون شاید پیدا نشود در فقه هش که دست عملی فتوا داده میشه، بر نمیاد که علی رغم اون حجمی که در رسائل کلا در اصول به شهرت دارد، حجمی من تو نمیپذیرم شهرت را ظاهرا. حالا فرض حالا اون چیز ما فهمیدیم،
تو رو خدا فرض نگیر، تو رو به پیغمبر فرض نگیر،
میپذیرم.
من که قبلا در مورد اجماع شهرت شیخ صحبت کردم و متن رسائل بود و توضیحاتی که دادم.
اما این ظاهرا نشون میده که در نزد شیخ، یعنی رتبه اصل عملی حتی بعد از اشتهار است.
بله.
یعنی اشتهال
نه اصلا، ولی واقعا وقتی که فقیه متحیر بشه شیخ میگه من به تحیر
میخوام، یا تا وقتی که باز اشتهار ما پیدا میکنیم، ولی اینکه یه چیزی که حالا مثلا خیلی هم ردش میکنن باز اینو میچسبیم بهتر از این است.
نه 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 شیخ مقدماتو نریز، نه حس نکن. شیخ اعظم سقف وسوق رو یه جایی قرار داد، ببین اون سیستمی که از اول من چیدم منظم بود، نمیگم الان شما قبول کنید، اما هندسش یه هندسه متناقض و پارادوکسیکالی نبود. سقف رو یه جایی قرار داد که همین شهرت برای من وسوق رو میاره. پس و نحن لم نتحیر ولن نتحیر ابدا فی هذه المسئله و مسائل.
اینا
مسادقش اصلا با مدل شیخ چی بگم براتون. شیخ آقای مجیدی یه موقعی گفت، یکی سه آقای من گفت میشه بگی شیخ میگه اصل عملی به چه درد میخوره تو فقه؟ گفتم شهری همه قلب میکنم بگی هیچ گفت براتون. شیخ میگه اصلا امکان نداره مسائل مبتلا به های فقه، اینو تصریح که ندارم از رنگ و لعابش من پیام شیخه ای، شیخ میگه امکان داره یه مسئله‌ای که جز مسائل مبتلا به های از قدیم بوده، بعد از قدیم کسی کار نکرده باشه روش، ما متحیر بشیم بریم سراغ اصل عملی. شیخ میگه نداری
الا مسائل مستحدثه،
مگر نه تو همون مسائل مستحدثه با این زبون بگیمش ریز موضوعات همونا. مثلا اتلافی زمن الخیار الان میخوام بریم توی مسئله جدیدی به نام مثلا عقد و تأمین پیاده کنیم، ما نداشتیم. اینجا باید بریم سراغ اصل عملی، اونم به شرط اینکه اطلاقات ادله و عمومات ما یا مناطات ما
ارتکاز رو بذاریم کنار،
بلکه اطلاقات شهرت شاملشون نشه.
همین معناش این که فرمودید شهرت متفقید موضوعیت که مصداق میشه برای دیماش،
وسوق ساز میشه برای شیخ. لذا آقای مجیدی اینم بگم براتون، من تو استقراء کارم از شیخ رسیدم به این که شیخ به سه نفر خیلی تمکین میکنه، یکی شهید ثانی، یکی محقق کرکی و یکی علامه حلی، یعنی محال ایستا با هم یه جا برسن شیخ با اینا مخالفت کنه. الان اگه کل شهرت قدما مقابلش باشه شیخ با اینا نمیتونه مخالفت کنه، براش مصداق دارم، دو سه تا مصداق توپل دارم، ندارم. و اینا همشون قرن، یعنی علامه 726 رحمت الله علیه، شهید محقق کرکی 940، شهید 966. بعد گفتم خدا چرا اینطوره؟ بعد دیدم وقتی کسی فقه شیخو بخونه، خب شیخ آدم نابغه‌ای بوده حاج آقا، اینقدر ذهن جواله، اینقدر موشکافی میکنه دیگه. دیدید وقتی او خواست آیات و ادله رو بر براءت نقد کنه، یه طوری نقدش میکنه، میگه شیخ خود تو اینطور که داری نقد میکنی یکی دلیل این چی نمیشه،
تو فقه چیکار
بس پچه خاکی به سرمون بریزی، خب اینطور که داری نکنی اینه بد اینه بد، یه چیزی در میاری از آیه، خب هیچ دلیل لفظی برای هیچ جا. یعنی این کار من به بچه‌ها گفتم این کارای شیخ نشون میده شیخ اگه بخواد نجفی کار کنه اهمه قوی تره، اگه شیخ بخواد احداث و احتمال کنه برای تو لعل این کتاب این بوده، لعل سند این بوده، لعل این طور بوده، لعل از این لعلا اقد درست کنه برات که یه کاری مون کنه بریم اماما اون رو بریم تو خیابون بزنیم تو سرمون بگیم خدا دیوونه شدی، شیخ این کار به سرمون در میخواد. براعت ادله، براعت بزرگترین شاهد قصه است دیگه، ادله تعادل ترانی، ادله استصحاب. بابا چه بلایی سر روایات آورده، دیدی مکاتب علی ابن قاسانی چه کار کرد؟ سملن روی لفتن رویش لاماش چه بلایی سرشون آورد، ولی برشون در کجا دارو. اما این آدم با این قدرت جرح و تعدیل وقتی میره جلو رو میدان فقه بهتون رو فروعات نشون میدن، شیخ نشون میده که جاهایی که واقعا دیگه اینا رو باید توسل کنیم به جدی سادات بتونیم اشکال حل کنیم. مثل چی؟ مثل همون الا شرط احل حراما و حرم حلالا، مثل کجا؟ مثل همین قواعد تلف، التلف فی زمن الخیار، مثل قواعد زمان تلف، مثل مختلف صدق اتلاف. بعد یه سری فروعات شیخ میاره تو اینا، واقعا دیگه اینجا باید بگیم هیچ. بعد میره قله رو قله که اول کار علامه رو نقل میکنه، میگه شو بود گفتی علامه غلط، آخر آخر قصه بعدی که همه یه چمرکشه میکشه بالا ببین علامه استاد سر خوده، یعنی شیخ با ذهن خودش به چیزی رسید رسیده بود. بعد حالا آی مجیدی اگه من 20 مورد تو فقه طور پیدا کنم که آخر بعد لطیابلتی میرسم به جای که علامه رسیده، دیگه احال و بعد علامه هرچی بگه بهش نشته میکنه.
شیخ
ترابون
یه جان داره راه یاد میده دیگه، یعنی تو نیست که مثلا اولش بگه شیخ میشردیه بعد در نهایت بعد از اشکال و نظر و ابراهامه مدده درسه بون حرفه مرموم علامه.
نه خودش میبینم، نمیگم مثل مثال تدریسی نداری. بله بله واقع. واقعا متن درس خارجه، یعنی واقعا مجتهد داره میره برسه، اصلا اینطور نیست که شیخ
شدن.
آره شدن واقعی و رسیدن به نتیجه. نمیگم که موقعی که داره اینو مثلا اینو بعد درس ننوشته یا قبل درس ننوشته، اینو نمیخوام بگم، قطعا بالاخره ذهنش به یه جنبندی تو دیگه ظرف 3 ماه روزی صفحه نوشته خب، اما واقعا این یه شدنیه که خودش برای خودش اتفاق افتاده، این آینه تمام نمای تراکم زنونیه که خودش برای خودش رقم زده، نه اینکه به خاطر اینکه خواسته ما رو تقویت کنه این کارو کرده. میدونید دارم چه عرض میکنم؟ اون نگاه باز نجفیه، یعنی اونا قالبی نگاه میکنه که خود چرا این کارا رو کرده، یا قلتاش اضافیه. نه واقعا شیخ را حاجی خواهد شیخ یه جاهایی احتمال میده که مثلا این روایت ای باشه، انقدر قرینه میسازه بعد بگه خود دیگه نیست، بعد دوباره میگه اگه اینطور باشه چی؟ بعد واجه آقا اگر شما با خانش شیخ بکنید واقعا احتمال وارد میشه، ما با یه خانشی میکنیم که حمل شایع نداره اثر نداره احتمالی هم نیست، ولی چرا این فرمی همینطوری بوده؟ نه اینطور نیست واقعا، واقعا حسم از اقل آره تو بعض موارد، حالا باید موردها رو بیاریم رو مورد، مثلا کارهایی که شیخ مثلا در مورد اصالت و طهاره انجام داده تو ضمن مثلا اقل اثر ارتباطی، اصلا اینطوری نیستن واقعا، همون جایی که معمولا میگن اضافیه باید حذف بشن. آره الحمدلله رب العالمین. بالاخره پس پرونده شیخ ما ببندیم اینجا، ما در واقع سعی کردیم یه عینی کنیم این نگاهی رو که اگه بخوایم از اول تر بگیم، در واقع ما اومدیم این نظام مشهور نجفی رو یه اشاره ای کردیم چون ذهنمون آشناتر بود، یه جلسه ای جمع شد تو دو سه ناحیه مثل تقسیم مباحث و اصول عملیه و اینا یه بحثی کردیم گذاشتیم کرد. بعد اومدیم اون نقطه مقابل، نظام مقابل، سبک شناسی این نظام مقابل، اون رو تو تبویب علم و دستبندی علم و نظام علم بحث کردیم، نشون دادیم نه اینا واقعا موضوع علم اصول الحجه فی الفقه میدونستن، اصلا دنبال سغروی کبروی به این معنایی که این متأخرین گفتن که از فرار از او به ای رسیدن نیستن، و این نظام سغروی کبروی رو از باب اینکه علم اصول یه علم عقلیه و باید توش قیاس علمی شکل بگیره، سغرا کبرا داره علم اصول، اما اینکه این صغرا کبرا خارج از اون نظام الحجج و فلفقه نیست و تعینات و حجت، اینا رو مفصل بحث کردیم. بعدم خدمت با سعادت شما عرض کنم اومدیم رو نظام حججشون اینو پیاده کردیم، تو نظام حجج هم اومدیم قسمت انسداد رو واکاوی کردیم، این وسط آقای آخون رو به عنوان مرز اول بحث کردیم، تو هر دو بخش نشون دادیم چه بخشی از آخوند شبیه شیخه، چه بخشی از آخوند شبیه متأخرینه، لذا هم به این معنا شاید رسیدیم که آخوند مؤسس این رنسانس علمیه در واقع، و بعد از آخوند به شیخ به قهقرای گذشته رفتیم، مفصل عبارتهای مقابیس و عبارتهای فصول و عبارتهای صاحب هدایه و عبارتهای شیخ اعظم رو شناسایی کردیم تو نظام حججشون و تراکمشون، و نشون دادیم که این تراکمه حالا به انسداد بیانجامد یا نینجامد اما سبک فقهیه، و این نکته رو هم تأکید کردیم که پس تراکم زنون سبک منحصر نتیجه منطقی انسداد نیست، اینطور نیست که چون انسدادی این باید اینطور باشه، ممکن انفتاحی هم باشه اینطوری بشه، کما که شیخ انفتاحیه و این چنینه، و بعد این رو بر فقه تطبیق دادیم، و این وسط فکر میکنم به این نتیجه رسیدیم که میشه واقعا از این نظریه دفاع کرد که شیخ واقعا در فقهش عین اصولش حرف زده و از مبانی اصولش تخطی نکرده. ما خوانش اصول شیخ رو فلت از نظام مشهور متأخرین داشته باشیم، خودش رو درست بخونیم، بگه نظامی توش میرسیم که اون نظام قابل تطبیق بر فقه شیخ هم هست و شیخ هم همین کارو کرده. این تمام شد. حالا من میخواستم بیام رو مابعد آخوند، یه اشاره‌ای به مابعد آخوند داشته باشم. البته چون این اشاره رو ضمن ما باز داشتیم دیگه فکر کنم خیلی ضرورتی نداشته باشه که این کارو انجام بدیم. اما نظام مابعد دیگه همینطور که میدونیم خیلی قالبیه دیگه، یعنی روایت رو یعنی مسئله رو میاریم، میریم آیه یا روایتشو برمی‌داریم میاریم، بر علم رجال توثیق می‌کنیم و برام به اطلاق عمومش یا به دلیلش فتوا میده و تمام میشه میره. خیلی قالبی و شست و رفته است، کارخونه ایه به قول شما. بله بسته بندی هم میشه آخرشو. آره چون واضحه و شما هم الحمدلله درس خارج خوندید دیگه، به ذهن اومد که فاکتورش بگیریم، یعنی خیلی واجب نباشه این کارو انجام بدیم. همون مثال اول المنت اول اصول فقهای مظفر دیگه، ان صلات کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، یا اخی موسیقت و فرسیقت و فلزارتون فلبوشو، با همون قیاس فقهی شکل میگیره و میره جلو. در حالی که اصلا تو سیستم شکل قیاس فقهی به این شکل نداشتیم، چون اصلا قالبی نیست، تراکم زنونیه، اینطوری رانه میگیره.
یعنی علاوه از این ها چیزایی هستی؟
بله بله بله. نه همینا هم همین قال همین قالبه در کنار آخه زمین فقه بیقرینه نیست. همین قیاسه وقتی میاد تو زمین فقه قرار میگیره، انقدر کنارش قرینه قرار میگیره که
از این بعد صیغه رو حل کنی، بعد ماده رو حل کنی، شیء
بله حل میکنه. بله بله حل میکنه،
لکن فقط به این اکتفا نمیکنه. میگه آ بیا یه خورده پیازا هم داره، سیرزا هم داره، یه سری چیز دیگه هم داره.
نه 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 نه، این اصلی نیست. اونا پیاز و سیرش هم میذارن، دوباره دارید همونطوری حرف میزنید. من خواهش میکنم اینطوری نگید. نه نه اینا اصلا معلوم نیست کدوم گوشته کدوم پیازه کدوم سیره کدوم نمکه. یه دفعه دیدی یه جا توی مسئله شهرته شد گوشتش، آیه روایته شد مثلا پیاز داغش، یا بالعکس سبد حجت باید پر بشه با اون توضیحی که
بله.
ببینید آخه اصل نداره که بگیم این اضافه شه یا نه،
منظورم اضافه از
آن چی
که اونها
میکنن. بله بله اضافه نسبت به اونا، اون قالبی اونا رو ما اشراف داریم. آه. اما معذاله چیزا، اما این چیزای دیگه واقعا اصل و فرعی نیستن. آفرین. بله من چون تو فضای متعارفی هی مراقبت میکنم که آره الان رو نگاه نکنیم، 10 سال دیگه رو دوباره نگاه کنیم، 10 سال دیگه دوباره ممکنه ما یه ذره از بحث و فاصله بگیریم بریم زیر تل خاک مشهور موجود رایج و حوزه. علم اینطوریه دیگه، آدم یکم که فاصله میگیره تا میاد به خودش به جامعه یه دفعه میبینه بردن رفته. مثل رودخونه است، آدم تو رودخونه که میپره، رودخونه غیر استخره دیگه، تو رودخونه میپری به خود شما همین که شیرجه رو میزنی تا بیای بالا ببین 10 متر از اون جایی که شیرجه زدی دور شدی. خیلی باید مراقب باشین که
فراد میرفتیم چیم
چرا میکردیم؟
بعد میگفتش که اینقدر آب شدید بود اینجا خودم میگذیم 20 به پایتر میرفت مزار خبر میامون.
اصلا آقای حالا اینم گفتیم سبک شیخ تو تأسیس مکتبش همینطوره، مثل شنا کردن تو رودخونه. به این دلیل که مکاسب الان این اتفاق باش افتاده و اگر این اتفاق نمیفته اصلا مکتب شکل نمیگرفت. شیخ با من تو رودخونه وقتی شما شیرجه میزنید نمیتونید مثل استخ بگید از این ور عرض تا اون ور عرض میرم. اگه این کار کردید نفستون میبره آب میمردتون. تو رودخونه اصلا نمیشه شنای کرال سینه کرد به این شکلی، خیلی باید بدن قوی باشه که کسی شنا کنه. تو رودخونه شما با خودت بندازی رو آب، بعد هی یواش یواش دست بزنی خودت بکشونی به اون. اینجا که میپرید مثلا ما تو خوزستان مثلا خونه دسپوشوش در کارون شتاب آب، دبی آب بالاه، دبی آب اینجای تا 70 کیلومتر در ساعته. وقتی اینطور میشه آب دیگه شما وقتی اینجا میپری ارزن طولانیه، وقتی میخوای بیای بالا 700 متر 800 متر پایین تر از جایی که پریدیه میرسی به اون ور رو.
700 متر بالاتر بپری که بنشینی
اینجا واقعا همینطورا. لذا ما من گاهی که میرفتم مثلا میرفتم خدا رحمت کنه مرحوم شیخ ششته صاحب قابوس رو میرفتم جلو حرم جلو مرقد ایشون میپریدم، بعد دیوری فاصله مثلا 1200 متر 1200-1300 متر با آب میومدم و اونور میومدم بالا. مثلا اینطوری حتی تو آب بعد چیزا یعنی تفننیه، خیلی استرس نداره، نبادم به ترس آدم. این مدل مکتب سازی حوزوی اینطوریه که میگفتم سریالیه، داستانیه. شیخ خود آخوند ملا صدرا قالبی نمی نویسن، خودت بنداز رو موجش برو باش تا ببینیم به کجا میرسه. اینقدر فراز و نشیب داره، تراکم زنون اصلا برای خودت هم همینطوره. یعنی خودتو باید بسپاری به عالم قرائن، بخونیم بریم ببینیم به کجا میرسیم. فلت فلت تفسیر به مالا یرزا صاحبان نباید بکنیم، یعنی تحمیل نکنیم فکرمون رو بشه. اینجا هم هست، یعنی قواعد استظهار همین اختصار داره. تا ببینیم با کجا میرسیم، ببینیم چی در میاد از توی مسئله. اصلا نمیشه عبیرون بگیم اینه داریم و اینه اینه ماره بریم چی میشه. نه، بریم تو عبارت، بریم رو زمین. بعد کسانی که این کار رو میبینن میگن خب نه اینا دارن خیلی با کتب فقها کار میکنن، پا معنیش انسدادیه، چون انسدادیه فقط با کتب فقها و قرائن داخلی عبارات فقها کار میکنن، در حالی که نه، عبارات فقها قرینه فهم روایت برای ما، لازم نیست با انسدادی باشیم تا به این برسیم. آقای مجیدی خاطرم هست که ما درس مرمای مؤمن رضوان الله علی میرفتیم، رضوان الله تعالی علی، بعدم میومدیم میبینیم مسجد فاطمی درس مرمای بهجت رضوان الله تعالی علی. گاهی وسط چند فاصله بود، ما هم از صبح که ما بعد نماز صبح میتاختیم دیگه، این فاصله ساعت 10-11 گرسنه‌مون میرفتیم سر گذرخاک فلافلی میخوردیم، میرفتیم که بدن پیاده، خیلی پیاده میان که یک از دلایلی که مرزم همون موقع ها شد، ما از مسجد اعظم میکوبیدیم میومدیم میرفتیم مرسه پای بدو، مرسه گروه بودو میرسوندیم. این مسیر رو خیلی روزانه دور میزدیم. بعدم این قسم یک موقعی سر درس های مؤمن رضوان الله علی، بحثمون بحث شرکت بود، بحثش خیلی بحث مفصل بود، شرکت بود یا اونجایی که رفتیم تو مزار بود، شرکت بود فکر میکنم اون موقع، شرکت بود. بعد خب این بحث خیلی مفصل شد، رسید به مسئله فهم قدما از ادله و اینکه وقتی مشهور قدما از ادله چیزی میفهمن ما میتونیم خلافشون بفهمیم یا نه. حاجا میشد عصبانیه اینطور، یه بار بهم گفت مؤمن خدا مگه میشه مجتهد از مجتهد دیگه تقلید کنه؟ خب این عنوان همین کافیه که جرم بشه دیگه، یعنی لیبلش یه لیبلیه که نمیشه مقابلش ایستاد. یعنی هر کس که دخالت شهرت قائل باشه یعنی تقلید. بعد خب من گفتم میشه، یعنی من مصر بودم که میشه، خیلی هم بحث کردیم برای حاجا، هم چند بار چیز نوشتم و اینا. اتفاقا بعد از این بحثا بود حاجا گفت که بیاید مثلا تو این جلسات مجمع مشورتی و اینا مال شورای نگهبان بود مثلا کمک کنید برای جمع آوری ادله برای بعضی از فروع قانونی که پیش میاد ما نمیرسیم. یعنی اگه میگم نرفتیم ما مشغول درس بودم، گفت حاجا درسمون میافتیم اگه بیافتیم زوده میافتیم کار. و خدا حاجا هم تسلیب کردن که زود آدم زود نبا بزرگ میشه، زود بزرگ شد دیگه زودم پیر میشه، عجله نباید کرد، لطف کردن قبول کرد. بعد ما رفتیم درس های بهجت رضوان الله علیه، تو همون چیزم بود، تو همون مباحث حج و اینا، چون دو سه سال اونجا بودیم. بعد آجا یک دفعه من آقای مجیدی یدرک ولا یوسفه، اما من حس کردم آقای بهجت رضوان الله علیه دقیقا از قصه کلاس قبل ما مطلع. و منم آدم امام المشککینیم ها، یعنی من به این راحتی این حسابم به دست نمیده، خیلی توی تیکه آدم جامد النظر و لائیکیم، یعنی اصلا بر مادیاته نه بر مجردات، خیلی تحریک نمیشم، خیلی خواب نمیبینم، من خیلی اینطوریم. اما اینجا واقعا حس کردم به منا وسط بحث به یه مناسبه دیگه دفاع جایی سکلی توقفی، بعد حتی هم نگام کردن و یه لبخند ملیحی هم زدن، من دیگه اصلا مطمئن شدم. بعد فرمودن که ببینیم میشه برای دخالت شهرت و بالاخص القدمائیت منها، و بالاخص القدمائیت منها در مقام فهم ادله نقلیه و ادله معصوره، ببینیم میتوانیم یک دلیلی به تراشیم
گفتن که خب وجدانن فقیه به شک و میفته وقتی همه چیزی فهمیدن و او چیز دیگه میفهمن. از این طرف هم این حجیت قطع و حجیت ظواهر و فلان فلان مطالب اصولی ما به ما میگه خودت باید بفهمی. اینطور بعد یک 10 دقیقه صحبت مثل تو همون فضای محمد ابن سنان که توضیح دادم براتون قرینه سازی کردن و همین ماجرای سماع حدیث و ماجرای از این جور مطالب که این نشون میده که واقعا وصل الیهم قرائن، حالا چه قعم از قرائن مقامی، مقام به معنی الاعم یعنی محیط صدور، تا قرائن مقالیه غیر منسوسه، یعنی تو کلام امام نیومده، تو کلام سوال سائل نیومده، اما یکی نفر بغل بوده سوال کرده، اینقدر از این چیزا آورده. بعد آخرش گفتن که بله دلیل خوبی شد، دلیل خوبی خودشون با این دلیل به یه اطمینان نفسانی انگار که مثلا یه برای خودش مثلا چند بار تا حالا این راه رفتن. من واقعیتش خودم حسم این شد در مورد آقای بهجت رضوان الله، حسم حس ناقصم این شد که خدا آقای بهجت بنده خدا هنوز درگیره تو دوران بین آقای اصفهانی آقای بروجردی آره سورس کار آقای اصفهانیه، لذا جواهر خونه، جواهر گوه سید علی صابریاز و سید علی صابریاز و جواهر دو تا آدم فقه معقوله، نه فقه منعطف، فقه فولادینه و ایشون همیشه توصیهش به اینا که ما که از قبلتر مثلا کشف اللسان رو توصیه میکرد، کشف اللسان باز اینطوریه، آقا جمال رو توصیه میکرد باز اینطوریه، جنس آدمایی که حاج آقا توصیه میفهمودن همه مدلی هن که میشه آقای خویی رو نتیجه نهایی اون مدل دونست. اما تو ضمن مطالب خیلی از آقای بروجردی و اینطوری من خود امام رو خیلی متأثر از آقای بروجردی میدونم، من خود امام رو خیلی متأثر میدونم. با عاشق عبدالکریم مجتهد شده امام اما تأثیر مبنایی نپذیرفته، اما از آقای بروجردی تأثیر مبنایی، اساسا آقای مجیدی تأثیر مبنایی ربطی بهش مشافهه نداره. مثلا من الان تأثیر ذهنیم از شیخ حاج آقا رضاه، مثلا از آقای بروجردیه، در حالی که اساتیدم ولو اونایی هم که شاگرد امام بودن همه غش نجفی داشتن، یعنی همین الان مدل تحلیلی فقهی آیت الله سبحانی آیت الله مؤمن برزخ بین آقای بروجردی و نجفه، بلکه به نجف اشبهه، با اینکه شاگرد امام بودن. کتاب معلومه دیگه، استدلال معلومه، درس معلومه، صوت معلومه، هست. اصلا اینطوری که من میگم تراکمی اونا کار نمیکردن، تو آی مؤمن بیشتر از آی سبحانی تراکمی بود، بازم نبود اینطوری. آره
من شهرت که فرمودی دارد شاید استدلال هم استدلال فامول به در بخوری نباشه، ولی کار کردی هم اگه
قبلش ندانیم
راه
راست داریم
برای امثال
پروتستان هایی
در اسلام و امثال
هندوستان. بله همین طور. حالا البته یه بحثی دارن این شیخ در مورد حالا دلش کنیم دیگه بحثی ادامه ندیم، من میترسم بریم جلو. آره من عبارت تو رسائل بهتون نشون میدم که شیخ تراکمه در شهرت رو قبول کرده، در مقام دلالت مبناسازی کرده براش، یعنی شیخ مبناسازی کرده که ما با شهرت قدمایی رو قرینه فهم روایت قرار بدیم، نه فقط تو حجیت صدوری. بعد حالا اگه اینو بگیم خود نه ما رو عقب میندازن بیرون، میگن شیخ اصلا شهرت قبول نداره. من بهتون میگم نه فضلا عن السنه فی مرحله دلاله،
اساس جواب اشکال، جواب اشکال مقصودین بالافهام دخالت شهرت در مقام قرینیت تو عبارت شیخ هست، صریح عبارت شیخ به مالا مزید علی. آره اینا متن تأسیسن، هر کسی مدل خودشو از اینا در میاره، اینو نباید فراموش کنیم. لذا هم این متون به درد تدریس نمیخورن. آقا این متون رو وقتی برای تدریس میذاریم شکگرایی برای طلبه درست میکنیم و آخرش هم یه یأس و نهیلیستی به وجود میاد. آقای خویی به همین عبارت تمسک میکنه، میگه شیخ حدیث رفع و دال میدونه، آقای نمیدونم فاصل تمسک میکنه میگه شیخ دال نمیدونه. به همین عبارت خودمون سبب میشیم آدما به شک بیفتن.
نه
اصلا متن این خاصیتو داره. آقای خویی از متن یه استفاده میکنه، امام یه استفاده دیگه میکنه، حالا چیکار کنیم ما؟ این متن رو متنهای تحقیقن، اینا رو نباید متن درسی گذاشت. اسفارم هم اینطوره آج آقا. ملاحادی ازش چی استفاده میکنه؟ آقا علی مدرس حکیم و مؤسس رضوان الله علیه ما یه استفاده، علامه یه استفاده دیگه میکنه، ستاشون هم از دو تا پاراگراف استفاده میکنه، همه شون هم از همین دو تا پاراگراف در آوردن مطلب رو. آقای فیاضی به قدری قرینه درست میکنه از عبارت اسفار، برای اینکه اصالت وجود و عینیتش با ماهیت. بعد من به اضعافش قرینه درست میکنم برای تقریر علامه از اصالت الوجود تو مکاتبات علمه. مطمئنم هم یه نفر ثالث یه جور دیگه ازش استفاده میکنه. مثلا خاصیت این متون آجا، مثلا شفا اینطور نیست، شفا مثلا نهایه است، شفا مثل اصول فقه مزفره، شفا مثل شرح منظوم است، شفا متن روان و متقن و محکمی داره، تأویل بردار نیست، انبساط و انقباض تو متن وجود نداره. آره اما اسفار اینطوری نیست، رسائل مکاسب اینطور نیست آجاقا، اونا واقعا منعطف هم. من برای غیر از این سه تا کتاب کتاب دیگه نمیشناسم اینقدر اینطور باشه. شاید المیزان رو بشه به اینا ملحق کرد. نه امام محکم نوشته، اما امام زبان مشهور آخوندی بعد آخوند رو رعایت کرده، لذا مبهم شده حرفاش، اما متقن نوشته، یعنی عبارت تأویل نمیبره. نه اینی که دارم میگم عبارت، ببین آقا شیخ الان یا آقا حدیث رفع شیخ چند صفحه؟ 5 صفحه است. آقا الان شیخ آخرش نظرش رو دلالت حدیث بر شبهات حکمی است، یعنی همین الان شما میگید اختلافیه دیگه، من دفاع میکنم هست، شما استادم یاد دفاع میکنه نیست، من یه جور عبارت میخونم شما یه جور میخونی. خاصیتشون اینطوریه بالاخره. الحمدلله. آره خیلی شیخ بزرگ بوده، خیلی بزرگ، معروف اون خاطره آغازی ها رضوان الله علیه شنیدید دیگه که مرحوم آغازی ها گفتن اون طلبه اومد سر درس و خدمتون عرض کنم که اشکال کرد به حاج آقا، هم اول استماع نمی کردن چون طلبه یه ضعف عادی بود فرض کنید، بعد که استماع کردن نه اشکال خوب می کن. خدمتون عرض کنم که حالا ظاهرا صحبت ادامه پیدا میکنه یا هرچه، بعدا حاج آقا بعد دست داشت میکنن میگن که تو به سایز بخوره یه حرفا چی دونی. خودم میگه آقا دیشب خواب شیخ دیدم، شیخ گفت بگو عبارت من منظورم اینه نه این. بله بعد و برای اینکه حاج آقا اطمینان کنه به خوابت اینم بهش بگو، بگو او کسی که بسم الله الرحمن الرحیم تو گوش شما گفت تا ول از ظالین تو گوش من خوند. که بله آزیا خاطره تعد کرده بود که حضرت امیر رو در خواب دیده بود که حضرت امیر بسم الله الرحمن الرحیم تو گوششون گفته بودن. الله. و هیچ کس ظاهرن نمیدونست این خواب بعد از این قصه اشتهار پیدا میکنه. اینطور از چندین نفر شنیدم که بعد از این قصه استاد من آیت الله جزایری حفظه الله و ابقا پدرشون شاگرد آغازیا بود.
آقای عراقی هم
بله. پدرش پدر آقای عراقی هم شاگرد آغازیا. پدر آقای عراقی خیلی آدم بزرگی بود است. بله. علمی و عملی.
عملی که بعد الان پیرویش دومه در مکتب پدرش
رو من ندیدم. خیلی پدر ایشون، بله من آقای کشمیری در مورد پدر ایشون مطالب می‌فرمود. بله بله. حالا بالاخره عرض کنم به محضر با سعادت شما پدر آیت الله اجازه از پدرشون هم نقل می‌کردن که آزیا بعد از این قصه ها بود که اشتها رو این خوابی که دیده بود و خیلی هم آدم با صفا و حال خوب بودن ها هم آزیا. آقای اصفهانی که هیچ دیگه، آقای اصفهانی که بله روزی هزار مرتبه نانزل نام میخوند آقای اصفهانی رضوان الله علیه علت دوام علت دوام روزی هزار مرتبه نانزل نام میخوند آقای اصفهانی. از خودم از آقای بهجت شنیدن که بعضی روزها ما محاسبه کردیم دیدیم شاید مثلا ایشون تا 12 ساعت 15 ساعت عبادت میکرده. بعضی روزها رو حساب کردیم که مثلا فهمیدیم مثلا این کارو کرده این کارو کرده این کارو کرده این کارو کرده. آقای بهجت فهمودن که من مو به صورتم نبود و نماز آیین آیینی رو درک میکردم. مو به صورت بله. حاج آقای خوشبخت شوخی شده فهمدن خب آخه شمالی ها دیر بیشتر میارن، حالا شما معیوز نشید به بس گاید بسمان الله علیه. حاج آقای خوشبخت فهمدن بهجت نامه های مرمای قاضی هم داشت که مکاتبه میکرد با ایشون تو همین اخیر هم یه طوری میگفتن انگار مثلا خودشون هم شاید دیده بودن مثلا نامه ها بایید. نه یکی از آقایونی که اهل بود میگفت که نمیدونم از آقازادی حاج آقا نقل کرد یا از کس دیگه ای که حاج آقا چند روز قبل از رحلت میفهمه یه صندوقچه ای داشتن تو اتاقشون بود و نمیذاشتن کسی دست بزنه بریم و تو همه اینا تو اون بود فهمده چند روز قبل از رحلتشون امحاء کردن. آره سلام الله علیه مجمعین. عرض به محضر با سعادت شما بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا میخواستیم این سراغ مرحوم امام. من در مورد مرحوم امام توی دو سه بخش نظیر اینا یه چند تا مطلب رو محضرتون عرض کنم، ولو در ضمن بحث الان اشاراتی به حرفای امام عبارتهای خوندی فقط در حد فهرست کردن اونایی که گفتم، حالا اونایی که نگفتم یکم توضیح بدم مجموع این حک امام رو یه مقداری بیشتر معین کنه. امام رضوان الله تعالی علیه با اون تفکر که واقعا اصول فقه محور نه کلام محور، یک و از کلام که خارج میشیم خرجنا من الکلام و عندنا حجج که منابع کتاب و سنت و عقل ای تا اینجا و بعد هم محضر با صحافت شما آرزم این منابع عقلش یه مقول است کتاب و سنتش یه مقول است. امام در تلیعه ورود با تفکیک اولیه دلیل لفظی دلیل لبی یا دلیل عقلی که ذهبا اصحاب النجف تبعا لئن سلسله که دیگه میشه تبلورش رو در کلمات میرزای نائینی و آقای صد و اینا دید، امام کاملا مخالفت میکنه. امام میگه این تقسیمات بیان کننده تمام حقیقت و حججمون نیست، لذا نمیتونه تقسیم اولی قرار بگیره. ببینید چرا یکم با هم بازی کنیم با این مطالب. امام میگه دلیل عقلی لبیه، چشم. حالا وقتی وارد عقل بشین میبینید همه عقل رو این تفسیر به لبی بودن نمیتونه تبیین میکنه. سیادی بیایم سراغ نقل. خود تو سیستم نقل ما شهرت داریم، اجماع منقول داریم و این شهرت و اجماع منقول جزئه و رکن رکینی تو حیث سندی و دلالی ماست. با همین توضیحات که الان از شیخ گفتم بیشتر آشکار میشه این قصه. دقت فرمودید؟ یعنی ما مثلا شهرت عملی برای ما کاری میکنه که هزار سال علم رجال انجام نمیده. خب شهرت عملی لبی یا لفظی؟ شهرت نمیشه بهش بگیم لبی یا لفظی، چون این اصلا در مقام منبعیت و دلیلیت نیست. لبی و لفظی اقسام دلیلن. یعنی ما میخواییم بگیم آقا این تدل علی وجوب هازا او حرمت هازا، بعد هازا که هو دلیل لبی و نو لفظی. ما که شهرت عملی نمیخواییم برای لبی، نمیخواییم اصلا منبع استفاده کنیم که تو بهش بگی لبی هست، مگر بخواییم مناط سازی کنیم. بعد امام میگه خب قربون شکل ماتون، برای چی جهل اصطلاح بکنیم؟ چرا بیایم علمو ببریم توی یه به ظاهر ابداعی انجام بدیم که بعد خود ابداعه خراب کنه، بعد برای تصحیحش بخوام یه دفعه از لفظ، از روح حاکمه به لفظ یه منا. خب علمو به هم میریزیم. یعنی این به این نمیگن تولید، به این نمیگن پیشرفت علم، به این میگن ابهام سازی در محیط علم. قواعد عام هم رعایت نکردیم، این چند اخلاقی هم نیست. امام میگه لذا ما این که بیایم از اول اصول تقسیم لبی لفظی یا ماشابه ذالک ارشادی مولوی، امام میگه برای چی این تقسیم ها از قدیم پیش ما، اینها ناظر به نواحی خاصه از دستگاه استنباط بودنه لأقراض خرد، همون جا هم باید بمونن اینا. چقدر قشنگ امام میگه ویلا به هم میریزه، بعد راه طولانی میشه که کوتاه نمیشه. میگه بابا ما از اول باید بگیم ما یه کتاب داریم، یه سنت داریم، یه عقل داریم. عقل یه سری قواعد برش حاکمه، کتاب و سنت یه سری قواعد. این همه حرف معصوم که فرمود حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اینا دو سنخ حجته. امام میگه وقتی اینطوری گفتیم، ببین شما میگید تو سیستمتون دلیل لبی، میگید که اجماع و شهرت و عقل دلیل لبی هم، روایت و آیات دلیل لفظی هم. امام میگه اجازه بده اجماع و شهرت حتی عند من یقول به حجیته ما کاشف از سنت، پس خودش دلیل مستقل نیست. اشکال قبل زنده شد، اشکالی که همه الان گفتن. نکته دوم، خود این جمله خیلی مهمه، آی صادقی خیلی مهمه. امام میگه عقل یه تفاوت ذاتی و ماهوی داره با اجماع شهرت. البته بگم، یه جمله بگم، خود همین مطالبی که دارم میگم به صورت خرد خرد تو کلمات اعلام کبار فن وجود داره ها. یعنی اینطور نیست که آخون هیچیشو نگفته، میرزا نگفته، اصفهانی نگفته، علی الله مقامهم اجمعین، لکن این سازمانه رو من دارم سامانه امام رو میگم. این به این معنی که همه مطالب تولیدیه، اجحاف نشه و غلو هم نشه. یعنی بدونیم علم از تو دست و پای بزرگان علم درست میشه. امام میگه بابا برگردیم، اجماع و شهرت جنس لبیتشون با جنس عقل فرق داره. عقل مخصص نیست، متخصص و دلیل لفظیه، اما اجماع و شهرت مخصصه. عقل هست، بعد اجماع و شهرت ذیل عقل متولد میشه. ممکنه یه جور دیگه بشه اصلا.
نه، میگه اونجایی که مخصص باشه
اون مطرح میشه، اما اینجا اصلا قابلیتش خراب میشه. چرا؟ امام میگه چون اولا عقل اگر بدیهی نباشه که تو دیتیل حجت قرار نمیگیره، اگر بدیهی باشه قبل از اینکه امام و راوی بخوان با هم تخاطب و تکلم کنن این هستش، و الکلام تولد فی تحت این مقدمات. لذا امام میگه اینجا عقل همون عقلاه، میگه به این دلیل باید عقل آقا، چون عقل اگر بخواد نظری بشه که اون موقع حالا ببینیم مثلا میتونیم حجتش کنیم یا نه، محمول حجیت نمیچسبه بهش. اگر بخواد بدیهی باشه، یعنی تو ارتکاز همه انسان ها هست، خب این که همون عقلا که من دارم میگم، پدر مادر مرد به عقل عقلا چیه؟ ما وقتی میگیم عقلا میفهمنش یعنی چی؟ خب این همین، این غیر اینه که میگیم عقل عملی همون عقلا، عقلا عقل عملی نظری، اوی ادبیات دیگه است. امام میگه عقل عملی نظری هم عقلا نیست. امام میگه نه، الان من دارم تمرکز رو حیث بداهت میکنم، لذا آقا دو تا چهار تا یه امر بدیهیه. آقا عقل نظری یا عقل عملی؟ عقل نظری اکتشاف دو تا چهار تا، اما بدیهیه. امام میگه وقتی بدیهیه قطعا به هر عاقلی بگیم میگه آقا هیچ عاقلی خلاف دو تا چهار تا حرف نمیزنه. حالا ممکن دو تا چهار تا تو کتاب الطهاره به کار نره، اما ممکن تو کتاب الارث به کار بره. این میخوام مثال بزنم. لذا امام اصلا تقسیم عقل عملی نظری به اون شکل و حرفا رو اصلا میرذاره کنار تو عقل. امام میگه آقا این یا بدیهیه که تو شکل و قرینته به قول شما لبیته، یا غیر بدیهیه. مثل این حرفو، مثل این حرفو، نه همه این حرفو تو قدر متقن در مقام تا خاطب آخوند یه مقدارشو گفته، اما امام داره رو عقل حرف میزنه نه رو قدر متقن. مستحضر شدید آقا؟ خب بعد امام میفهمد که حالا پس عقل بزن. اما اجماع شهره چی؟ اینا پسینی هست نه پیشینی، و عقل بود که پیشینی بود، اینا پسینی هست، لذا اینا نمیتونن مضر به عموم اطلاق بشن، اما اون میتونست. امام میگه ببین پس خود تقسیم دلیل لبی و لفظی به تقسیم رئیسی مطرح کردنش این رهزنه، میبرمون تو کوره راه به مخالطه میندازتمون. با بذار همون شکل قدمایی حرف بزنیم، بگیم یه عقل داریم، یه کتاب داریم، یه سنت، بعد بگیم کواشف کتاب و سنت تارتن ظواهرن تارتن اجماع و شهرته. حالا اینها یه بار کتاب و سنت، یه بار حیث سندی باید بحث بشن، یه بار حیث دلالی باید بحث بشن، یه ادبیات مشهور همه هم زیر کتاب و سنت دارن بحث میشن. هر کسی اون موقع با این نگاه تمام حججی که تو اصول بسم سنت حاکم میخونید همه تعینات سنتن. یعنی چی تعین سنت؟ یعنی سنتی که تو علم کلام ثابت شد الان حجیت اعتباری و عقلایی که شارع یرزابه تو مقام عمل برا ما به چیه؟ برا من به خبر واحده، برای ابن ادریس به خاطر اینکه اصول اربع معدسش رسیدن به خبر مخصوص به قرینه، برا من که الان سماعی وجود نداره به خبر واحده، برا او کسی که نظام ذهنش رفته تو انصداد به قرائن داخلی کلامه فقها. تعینات این حجت عند کل فقیه به حسب مبانیش متفاوت میشه و همه اینا یقبل که در علم اصول در موردشون صحبت بشه، چون لعله که برا ما معتبر بشن، احتمال داره معتبر بشن. پس ما باید من باید استفراغ البس کنم دیگه، لذا همه رو باید بحث کنم. لذا همه اینا به عنوان اینکه تعینات اون سنتن و پیش کبار از فقها یکی اینطور شده یکی اینطور، پس من رو بحثشون میکنم، میان تو علم اصول قرار میگه. خیلی قشنگ همه اینا میشن حجج اصولی.
ما نظام حجت یا حجیت اقلای امام مثلا رفتارهای یا مبانی مثلا جناب ادریس واقعا قابل فهم میشن که چرا حجیت خبرواحد رو قبول نداشتن. تو اون واضح زمانی با اون میزان مثلا میشه گفت حالا حجرتی که برای ادریس ایجاد شده بوده
نیازی
نبوده واقعا، ولی دقیقاً برای ما به عکس. الان اگر این خبر واحد حجت نباشه واقعا درست.
حالا با توجه به این توضیحی که من گفتم و الان شما هم تقریرش فرمودید خیلی زیبا، تازه نتیجه بعدی بحث پیدا میشه که ایه طرف ما مثل شیخ فکر میکنیم تو نگاه کار، اما این نگاه اجتهاد راهش نمیبنده که واقعا ما باید سر این حجت بحث کنیم تا ببینیم کدومشون برامون میشن تعین حجت بالفعل. الان بله الان ما صناعت سازی میکنیم، میگیم عند الله و رسول، اگه من جفت مرتضی علی الله مقام و شریف بودم هیچ وقت با خبر واحد کار نمیکردم. لذا خود امام تقویت میکنه نظر شیخو که ممکن بگیم دعوای بین مرتضی و شیخ طوسی تصالح اتفاقی توش اتفاق افتاده، همون چیزی که عبارت شیخ طوسی هم برش دلالت میکنه و شیخ اعظم هم نقلش کرده که شیخ طوسی که میگه خبر واحد معتبره، یعنی میگه آقای سید مرتضی این روایت قابلیت و حجیت داره ولو برای کسی که از طریق سماعی که برای تو اطمینان حاصل شد برای او اطمینان حاصل نشه، اما این دلیل فرع مسئله است. دقت فرمودید این مدل رو انعازه. امام به این میگه سنخیت ذاتیه. اصلا او حرفایی که استاد من حفظه الله و ابقا روحی لو الفدایت الله جوادی تو رحیق تو نقد سنخی امام گفته وارد نیست. و صرفا دارم رو فقه پیاده میکنم. امام میگه ببین کل فقیهه خواسته فتوا بده به قاعده من ادرک به روایت شیخ طوسی فتوا داده. چه این روایت براش محفوف به قرینه بشه، چه محفوف به قرینه نشه. جمله عمیقی میخوام بگم، از خودم نیست، عمقش مال اوه. تواتر بر این قصه، وقتی من احراز کنم ببین فلانی فلانی فلانی، تو یه نفر پیدا کن تو قاعده من ادرک با غیر ای کار کرده، نداری. امام میگه حجیت ساز ای میشه و مسانخت بین این دلیل و قاعده و فتوا که تا آخر فقه ما رو میبره. یعنی اگه ما قاعده رو قبول نکنیم تو فقه، تو محال قاعده مدرک بخوایم با چی فتوا بدیم؟ بعد آقای صادق آخرشو برو خب میگه فتوا نمیدیم. اه خب فقه جدید پیش میاد. ببین میبردش تا جایی که از بین میره، منحل میشه نظریه. تو چی؟ تو شعاع عمیق فقه جدید، بطلان فقه جدید. ببین فقه جدید نگفتم توی مسئله خنسا، مسئله خنسا جنسش اصلا اجتهادیه، اما یه جایی تو قاعده معرفت تو یه فقیه پیدا بکن که بگه اگه رکعت نمازت تو وقت بود باز نمازت باطله، قضا بکن. نداریم. امام میگه این میشه فقه جدید. بعد تو اگر اومدی گفتی من این قاعده رو چون خبر واحد قبول ندارم، اینو قبول ندارم، امام میگه من کار ندارم به خبر واحد تو، خبر واحد، خبر متواتر، محفوظ به قرینه، مستفیض غیر مستفیض، میتونی اینو نپذیری؟ مستحضر شدی؟ لذا سنخیت. بعد امام این مدل رو تو همه علوم پیاده میکنه. امام میگه آقا مفهوم شرط تو آخرش میخوای تلازم و ترتب و انحصاره، با هر چی میخوای اثبات کن، میتونی بگی شرط مفهوم نداره؟ میتونی قصه مفهوم داشتن یا نداشتن شرط رو از استنباط بگو بکسلانی؟ نه. لذا این میگه این جزء مقدمات استنباط. نمیتونی جدا. امام میگه به این میگه سنخیت ذاتیه. امام میگه سنخیت مطلب نشون میده، خودش المان بهت میده، میگه من اینجام، نبرم بیرون، از این محدود خارجم نکن، خرابم نکن، خودت خراب میشی. استنباط امام میگه این علم اصول ساخته. بعد میگه این انبساط انقباض داره. بخونیم عبارت شو؟ همینه میگه. میگه سنخیت قبل از غرضه، اعرف از غرضه. خیلی قشنگ جرح میکنه تمام فلاسفه اعتباریاتو. میگه آقا تو میگه غرض علم من صون اللسان عن الخطأ. میگه بابا عمون یه دقیقه اجازه بهم بده، من نفهمیدم صون اللسان چند کلمه است، اما وجدانا اگر بهم بگن آقا این الفاعل و مرفوع مال کدوم علمه چی میگه؟ هر آدم منصفی دو کلمه درس خونده باشه تا باشه که الفاعل و مرفوع میگه مال ادبیاته. امام میگه همین سنخیت هم محصل او غرض است، ثبوتن. عقلایی بگیم ممکنه یک کسی به خطا فکر کنه یه مسئله روانشناسی نفسم دخیله تو صون اللسانه، به خطا، اما نه هیچ عاقلی ازش میپذیره، نه تبعیت میکنه، نه تو علم قرار میگیره. امام میگه چرا قرار نمیگیره؟ میگه چون سنخیت نداره، مناسبت نداره. عنایت فرمودید؟ لذا امام سنخیت رو به خاطر خلط حقیقت و اعتبار نیست که سر علوم حقیقی و اعتباری پیاده میکنه، خاطر این ملاکی که گفتم، علم رو عقلایی میبینه، سنخیت هم عقلایی میبینه، سنخیت هم واقعا برمیگرده به یه سری تجاذبهای نامرئی جنس گزارها و اقراض و مسائل علم. امام میگه او تحلیل قابل بررسی ها که چرا این سنخیت به وجود بیاد. امام میگه اما هیچ جواب به این چرا ربطی به رؤوس ثمانیه‌مون نداره. اما وجدانی حرف من، خیلی هنرمندانه. من ندیدم کسی این سنخیت رو با این قرائتی که گفتم تقریر کرده باشه، و قرائنش تو خود عبارتهای امامه، تو عبارت شراح نیست، همه فلسفی تحلیلش میکنن سنخیتو. لذا میگن سنخیت برمیگرده به رفت، رفتم یه سر این طرفه یه فی ظرفه،
رفتم غیر از موضوع محمولش نیست، محمولم غیر موضوعش نیست، بعد بگیم علل ذاتی موضوع. وضعی طور تحلیل مختلف. حالا پس برگردم داشتم هندسه رفتاری امام رو میگفتم. امام رضوان الله علیه واقعا موضوع رو همون حجته میبینه. موضوع که میگم نه موضوع، نه عرض ذاتی، یعنی اون چیزی که علم بر اساس او شکل گرفته، چترش رو مسائل پن کرده، مسائل با او حرکت میکنن و همونیه که سنخیت و اتصالات بین مسائل علم رو داره براحت. امام میگه آقا الان با این نگاه، الان آقا وجدانن اگر صیغت افعل ظاهرت و فلوجوب هیچ ارزش و حجیتی و عقلایی نداشت، ما تو المصرح چه بحث میکردیم؟ نه درسته که تو المصرح تالا کسی سر آقا یه مثال دیگه بزنم. آقا ما چجوری میایم در مورد حجیت اصول لفظی صحبت میکنیم؟ در مورد حجیت تبادر و صحت سن صحبت کردیم تا حالا؟
نه.
کجای علم نوشتیم فی حجیت تبادر و صحت سن؟ بله، حجیت قول لغوی بحث کردیم. قول لغوی رتبهش با اینا یکیه، همه علامات الحقیقه، پس نشون میده اونا هم باید در مورد حجیتش بحث بشه. اما بدیه بوده که بحث نکرد. البدیه لا اشاره الیه فی العلم الا بالتلویح. امام میگه وقتی اینطوره یعنی چی؟ یعنی ما تو نظام علم داریم حجیت بحث میکنیم. حالا ببینید وقتی با این نگاه دیدیم مثلا معنا نداره کسی بگه حالا الحجه کبریاتو گرفت صغریاتو چه کار کنیم؟ مثلا معنا نداره. ما میگه بابا کبرا بدیهی باشه ازش بحث نمی کنیم، صغرا هم بدیهی باشه ازش بحث نمی کنیم، اما ازش فائده میبریم. پس علم با این هویت رفته جلو، با این خاصیت و هیمنه رفته جلو. اصول عملی هم میتونه. ما چرا یه همه رو عدله براش نقام میکنیم؟ عدله قام میکنیم که حجیت پیدا کنیم. عدله پیدا قام میکنیم که هیچ. خب معلوم هم قام حجیت بشن. اما حجیت یعنی یا ما یصح الاحتجاج به. نه یعنی ما یوجب ما یثبت متعلقه. قبلا با هم بحثش کردیم که تکرار نمی کنم. و ارزش به معونت های استنبطی کبرا فقط داره. راست میگی. اما خود او تو نظام حجج حصه عقلایی توضیح دادن دیگه. او خودش زیر نظام ما یصح الاحتجاجه. امام میفهمد لذا ما مسئله فقهی، آقا مسئله فقهی تا مرجع تقیید اول رسالش ننویسه که عمل به این رساله موجز، کسی میره عمل کنه؟ یعنی رساله احتجاج باید باشه. همه همینطوره. این پیکره ماه. ما تو فقه و اصول با این نگاه میریم جلو، اما اصول مبادی فقه، مقدمات فقه، فقه محورم داریم میخونیمش. سوالات کلامیشم هیچ کاری باش نداریم. رتبه اصولم تو مباحث الفاظ تحلیل ادبیه، نه تحلیل درجه دو به معنای علوم عقلانی مثل فلسفه تحلیلی زبان که توش هزار تا مطالب نفس شناسانه و اینا میاد. رضا امام میگه آقا استعمال در اکثر از یک معنا. آخوند اومده تحلیل کرده که حقیقت الخطاب و حقیقت تخاطب چجوریه و عالیت در صبح نفس و نفس و لاحظ و ملحوظ و امام میگه بابا عدل و دقیقا حالا امکانش این موضوع. آخون چی جواب میده؟ میگه اون مثالی که شما زدید که العین و تدمع و نمچی و اینا، آخون میگه بابا اونا استعمال فی لحظت واحده نیست. ببین چهار تا کلمه تو دو مصرع خابیده، یک دو سه چهار، هر کدوم قرینه داره. امام میگه بزرگ آرای آخون اون تحلیلی که تو داری میتونی غیر عقلایی. آخه ما کجا داریم که دو استعمال تو آنه واحد بخواد اونطوری که تو داری میگی، اونی که داری میگی مصداق عقلایی. ببین رفتی تو تحلیل نفس همینش
رو جوانی هم وارد میشه،
به همه وارد میشه، به همه کسانی که این تو تحلیل کردن وارد، به
حرف کردن
بحث اونجا نیست. امام میگه من اینه میفهمم دارید چی میگید، ما چی کار داریم؟ شما اومدی گفتی آقا حقیقت، حالا البته حرف آخوند دوباره خودش پنج چهار نوع یا پنج نوع حد وسط و تقریر تو عبارتش هستا، یکی مطلق لحاظ، یکی لحاظ عالیه، یکی فناء اعتباری، فناء حقیقی، خیلی بحث هست. امام که انصافا یکی از بهترین تقریرهای آخوند تقریریه که مظفر ازش ارائه کرده تو اصول فقه،
ویژه ترین تقریر برگرفته از کلمات آیه اصفهانی. اصلا نشون میده که آیه اصفهانی نظریه وجود تنزیلی اعتباری رو و جعل تنزیلی رو از آخوند گرفته. نظریه جعل تنزیلی مال اصفهانی نیست، مال آخوند همونجا تو استعمال در عکس. اما آقای مظفر حالا امام میگه حرفاتون یعنی چی؟ استعمال فی لحظه واحده فی آن واحد، بعد بگید امکان نداره به خاطر که در سوانف دوتا تصور بر هم منطبق میشن و چی به چی. ما میگیم حرفا رو چی کار داریم؟ ما میگیم استعمال در اکثر یعنی میخوایم بگیم که یه خطیب میتونه از یه لفظ دوتا اراده کنه، یه شاعر میتونه از یه لفظ دوتا اراده کنه. اینم مال اصلا استعمال در اکثر مال چه محیطی از عقلاه؟ مال محیط کوچه بازاره؟ نه، مال یه عده خاصی از عقلا که اسمشون بلغاءن، خطباءن، شعراءن، فصحاءن. کار هر کسی؟ بعد امام میگه های آخر الان یه خطیب وقتی داره حرف میزنه وجدان دقت نمیکنه چه لفظی به کار ببره؟ مثلا به جا بشین بگه، مثلا بگه بتمد، بشین، بفرما، خونه عوازش هستی، التفات به لفظش هم داره، کدوم لحاظ عالی، کدوم فنا، چرا عقلای حرف نزنی؟ خیلی رب دقت بکنید این نگاه. بعد امام که البته با این نگاهش باید ببینیم تو محیط تقنین چجوری شرکت میکنه این بحث. این قایت تقنینی داره فرزور خطافی محیط تشریع املاق؟ امام که داره، و الا اگه فقط برای محیط خطابه بود به درد تشریع نمیخورد، ما کاری باش نداشتیم. امام که نه، به درد تشریع میخورد. شاهدش چیه؟ شاهدش حدیث رفع. شاهدش چیه؟ شاهدش عده زیادی از روایت های شکوک و قواطع و موانع که شاهد یه روایت گفته بعد حکم ده نفر آدم متفاوت الحال کمال تفاوت اهم قاعده استفاده کرده. واقعا هم جامع سازی بین همه آدم ها غیر عقلائیه. خیلی قشنگ جمله بود، دقت کردید؟ جامع سازی بین 10 تا آدم متفاوت کمال تفاوت، یکی شک ایجوری کرد، یکی اوتوری، یکی با این منشأ، یکی با اون منشأ، درست پیش اینا میشه یه جامع فلسفی درست کرد به نام مطلق الاحتمال، اما اون جامع عقلا نمیبینه، میگه یه چی بود یه چی دیگه بود. شارم حکم همه رو با یه چی گفته، لا شکل کثیرشه، با یه چی گفته، رفع مالایا با یه چی گفته، لک مطلق لک حلال. امام میگه اونجا استعمال در اکثری، این هم برای تو 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 هم برای اینا هم برای اونا هم برای اونا، یکی اینجوری شک میکنه، یکی به خاطر سرمای آب شکه، یکی به خاطر گرمای آب شکه، فرقی نمیکنه. خیلی قد میگه بله اگر عقلا اونجا استظهار کردن جامع رو بگو مشترک معنویه، اما اگر استظهار نکردن بگو مشترک لفظی. اما والکلام باقا علی عذوبته و صحته العرفیه، نمیگیم بلاغته، کلام بلیغ نیست چون خطبه نیست. امام معصوم داره با 4 تا مثل من شما حرف میزنه، کسی تو مجلس تخاطب کوچه بازاری فصیح و بلیغ الزام نهج البلاغه نیست اینجا، اما کلام باقا علی صحت العرفیه. امام میگه لذا با این نگاه بحث رو ادامه میده، لذا با این نگاه همه مباحث ما صغرویان و کبرویان، الفاظ و صغرات لفظ و اصول عرب، همه اینا زیله همون حجتای ما قرار میگیرن. مراتب حکم آخوندم امام میاره، یعنی اون قالب مراتب حکم، میگه با اون قالبی که شما فکر کرد، حالا فعلا کار به خودش نداریم، قالب مراتب حکم که آخوند درست کرد براتون که دیشون هم داریم، همه دارن همونو میگن به یه معنا. امام میگه واقعا ما شارع مقام فعلیتش عرض عریض داره تا فعلیت لوله، فعلیت اندشک، اصول عملی هم داخل علم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. با این نگاه همه داخل علم، پیکربندی هم درسته. و با این توضیح زمین فقه هم معلوم شد. با این توضیح بله واقعا احتمال داره که شهرت قدمایی بتونه جلوی اطلاق و عموم یک روایت را بگیره. واقعا ممکنه. پس میتونه دخالت شهرت در فهم داشته باشه. کما که شهرت در سند که داره، واقعا داره، شهرت عملی که هیچ کس شکی درش نداره. شهرت فتوایی، امام میگه آقا نه بیانه نه مبینه، بریم ادلهش پیدا کن. اما ادلهش آی مجیدی، ادلهش الزاما تو روایت در نمیاد. با همین نگاه وسیع، اگر یه کسی مثل آقای بروجردی علی الله مقامه بد نشون داد که 400 تا مسئله تو فقه شیعه داریم که لا دلیل علیها، الا شهره. یه بار میگیم رفتیم گشتیم دیدیم نه دلیل دارن، یه بار واقعا عدیم الدلیل بودن، نه عدیم الدلیل اندی به مختاری، نه عدیم الدلیل عند القوم، مشهور، قول مشهور، دلیل نداره. بعد 400 تا مسئله همه یه جور توش فتوا دادنه. امام میگه خب اگه شهرت نباشه پس چیه؟ دقت کردید؟ خب اما حالا اینجا یه نوآوری از امام بگم که باز تو کلمات تلامیز امام، نه آقای فاضل نه آقای سبحانی نه بقیه نیست. امام رضوان الله اینه که میگم از آقای بروجردی متأثر اینه. امام میگه خب یه نکته اضافه کنم. امام میگه وقتی ما به اینجا میرسیم تازه به یه چیز دیگه ای ما ملتفت میشیم. اون چیه؟ اون این است که ما باید بگیم که با توجه به این عصر ضبط و تصحیح و تنقیح ادله و اینایی که بحث کردیم، نمیشه چیزی وصله الیهم نباشد. نمیشه یا اقلایی نه، نمیشه یه فلسفه. ببین گفتم اصول، اصول محیطه، اصول فقه محیط فولاد نیست، جلس آخرش ها؟ امام که اقلا مستبعد اون جدا. بله میشه بگیم کلینی ننوشتش، صدوق نوشتش، صدوق نیووردش، شیخ اووردش، حالا شیخ هم نیووردش، ابن عدیس پیداش کرد اووردش. امام میگه اینش معقوله. ببینید ایتیکشم ببینید، چون کتب اربعه را ایسه نفر که ننشستن دور یه میز با هم تصمیم بگیرن روایات شیعه را جمع کنن، هر کدوم لغرزن کتاب نوشت. لذا کلینی هم اول اصول را نوشت بعد فروع را نوشت، هر کدوم لغرزن نوشتن، غرضشون جمع مافل باب. یعنی اونطوری که حر عاملی غرضش این بود که روایات کتب اربعه را جمع کنه، غرض اینا جمع روایات اصول اربعه نبود. لذا معقوله، همین نکته معقوله که یه چیزی بوده باشه اونا ننوشته باشن بعد ابن ادریس. اشکال سوال شما رو گفتم میرسم جواب نه برای جواب شد دادن مستحضر شد. میدونی کدوم سوال رو میگم دیگه که فرمودید که چجور ابن ادریس او دیده اونا. امام میگه بابا اینا خود نیتشون اینا بوده رو با هچم با فاصله و از 300 و چند اومده تا 460. قرض کی؟
مثلا قرض مرحوم کلینی تو فروعش مثلا هر آنچه که میخواد مبنای من در فتوا قرار بگیر این مبنا بوده. واقعا هر سال که مرحوم صاحب وسایل که مثلا میگم عناوین ابوابش میگه ثابته، میخوام که این نوع قرضها نبودش برای آدم ما
تو همه میسازه
ممکنه تو رسائل مرحوم کلینی بوده، رسائل همش به ما نرسیده و و و مثلا این نوع توجیهات اگر اینجا جایی نیست وجهی برای اینکه ابن ادریس وجاده هر چیزی روایت نقل میکنه بهش فتوا میده
وجدانه بچهش. یکم ببینید ما از وقتا نیشه قولیش میکنیم. یعنی چی؟ آخه واضحه که اگر مرحوم کلینی علی الله مقام مثل اینا دنبال مختاراتش، چون اگه دنبال مختارات بود وجدش بگیم مثلا نیورده بعضیا رو، شما اینو میفرمایید دیگه. بله. من درست فهمیدم فرمایشه؟ بله. خب این وجدانیه که مرحوم کلینی نمیخواست همه رو جمع کنه، چون اگه میخواست که 10 سال بعدش مرحوم صدوق من لا یحظایی نمینوش که بخش معظمی
نه این بوده نه این بوده
آفر نمیدون
همین
همه نمیدون لازم نیست الان وجب بخیف کنیم. اثبات او دلیل ابطاله، همون نمیدونیم کفایت میکنه، نمیدونیم مصحح کنه. آفرین. همین که نمیدونیم چرا، ببینید دقت کن، چون من لازم که گفتم اونایی که واقعا حجت دونستم نوشتم. آخه بدبختی اینه خود من لازم که میگه اونایی که حجت دونستم نوشتم، دوباره اول اونم میگه اونایی که برای من صحک از حضرت رضا نوشتم. بعد میدونیم خیلی از عیون توی من لایحضر لیک اینا نشونه یکم باید اقلایی ببینیم. یعنی بابا آدمه دوست داشته این کار کنه، هر چقدر وسعش رسیده انجام داده، تو اون شرایط اتفاقاتی هم پیش اومده نتونسته، یا سنش یا سالش یا محدودیتش یا دوباره پله دو دوباره یه فرمت دیگه این داده رفته تو یه اقیانوس چیزایی داره برده.
یعنی اشکال نکردن های فلسفی باعث میشه ما خلاصه از این نقل احادیث حالا در این اواخر از ابن ادریس مثلا اینا بهره‌مند
بشیم.
میگم غیر عقل. ببینید میشه شیخ بود من گفتم اصلش ملحق به اخبارینه، مثل اخباری نیست که بگه همه معتبرن، چون آخرش به الا قلیلا فی قایت القله که بعدم درشون بیاریم. اما بابا انسانی ببینیم ماجرا رو، اینا معصوم که نیستن. ببین میگه آقا من این کتاب رو خواب حضرت دیدم، احساس کردم واقعا وظیفه دارم این کار برای حضرت انجام بدم، نذر کردم این کار انجام دادم. ببین انسانی که ببین، بعد واقعا تلاشمو گذاشتم اینو نوشتم. اینطوریه آقا الان یه مرجع تقلید، بابا انسانی باز ببینیم یه مرجع تقلید الان میخواد فتوا بده، رساله‌ش هم بریزه چاپ کنه. عند الله برسول این آیت الله مکارم حفظه الله و ابقا، ایشون سال 73 74 که رساله چاپ کردنه، یعنی دیگه تا الان دیگه رو اون 5000 فرع فقهی که کار کرده بودن و باش رساله رو ترجمه کردن دیگه هیچ کار نکردن تا حالا. و خب عیبه کار کردن، اگه کار کردن یعنی کار کردن به هیچ جایی پیدا نکردن. خواهی پیدا میکردی تا چجور اونجا نوشتی عمل به این مجزیه و من فحص بالغ کردم؟ بابا قربون شکل ما بگر اینجا عقله، فحص بالغش عقلاییه، اما فحص بالغ یکی از اجزای زمانه. من تا اون روز فحص بالغم این بود، الان زمانم اضافه شده 20 سال. خدا به بیشتر عمر داد 50 سال، انشالله 1000 سال عمر بدهد خدا و آیت الله مکارم حفظه الله، عمر داد خدا بیشتر کار کردم. آفرین. میگم برای این من میگم انسانی. آی صادقی عنایت کردی دارم چه عرض میکنم؟ لذا اینا مقدماتشون با هم منافات هم نداره، مانعت الجمع هم نیستن که چرا تو اول معانی الاخبار اینه نوشت، تو اول من لا یحضر اینه نوشت، تو اول عیون هم اینه نوشت، پس حالا که اینطوره ستاش لا حجت. عزیزم حتی ببخشید از قبر ویلیام جیمز بلند شدی داری اینطوری حرف میزنی، خدا خیرت بده. فحص بالغ کرده و این فحص برای اونی که تو قرن سه و چهار فرق داره. من هزار تا هزار برابر اونم فحص کنم به چیزی که او تو قرن سه و چهار رسید من نمیرسم، چون عنصر زمانی عنصر واقعیه. عنایت کنید دارم چه عرض میکنم؟ اگر با این نگاه بکنیم خیلی قصه متفاوت میشه. ما نگاه خوشبینانه میگیم دیگه ادله، همه ادله مقتضی حجیت داره، تتمیمش کار مجتهده، نه از عدم حجیته، همون نه هم ادله کتب معروفه. بله تو کتب غیر معروفه از عدم حجیته، لذا بهار اونایش که از غیر کتب معروف است از عدم حجیت شده. الله میگه من رساله اهل نیجه رو خودم پیدا کردم. بریم دیگه به ایراحتی نمیتونیم با شوخی کنیم. ببین این کما اینکه هر چقدر زمانمون فاصله میگیره دوز اقتضاء حجیت میاد. یعنی واقعا ما اون ارزشی که برای معانی الاخبار صدوق قائلیم برای روایتی که ابن ادریس نقل میکنه قائل نیستیم، ارزشی که برای ابن ادریس قائلیم برای شهید قائل نیستی. اما این دفعه ممکنه اجتهادات شهید به سبک شیخ اعظم ما رو حمایت کنه. البته امام تو قسمت اجتهادات مثل شیخ اعظم قبول نداره ماجرا رو، دلیلم داره بر عدم قبولش. بود گفتم شیخ میگه وقتی من میبینم علامه هر 20 تا مسئله اومدم رو قله علامه استاده، امام میگه نه من نمیتونم به این مقدار نمیتونم تمکین کنم تو فقه. امام اینطوریه، امام اینجاها این جنبه‌هاش خیلی تو این تیکه‌ها ظاهریه، خیلی تو این تیکه‌ها ظاهریه.
روایاتی که هست معروف هم هست خواهدن خدا علاقه حتی بودم چیم که تیر لعنت کنه که اینقدر مثلا هزاران عدیس وارد کردنم سی ازم شد.
بله بله خب. علامه در علقتی رو برد دیگه.
خب فلانی و پسرش، فلانی و پسرش، فلانی و برادرش، این تدخل ها بوده است که بوده است، اونم این همه روانه است. خب طبعا اونها تدخل میکردن مثل ویسای زمان حاضر بودن، نمیومدن بگن آقا من تدخل میکنم، میگفتن آقا قال از زراره به قال مثلا فلان و محمد مثلا امام صادق اصلا اوکی نمیاد خوش ببره تو بگی خود بفهمی که دوم از کجا رفت. حالا این داستان باشه قطعا اون روایات تدخل یافت در کتب مشهوره، بلکه اربع مرد بقیه
راجع جواب راجع الی تاریخ ضبط الحدیث و تصحیح الحدیث. او جمله شیخ بود من راجع الى کیفیت ضبط الاحادیث و تصحیحها و تهذیبها. ببین این جمله این جواب اونه. مگر اینکه شما بگی نه من اینو قبول ندارم. اینا همه اینو قبول کردن. که این چیه؟ این شاید 70% این ماجرا رو همون قصه سماع الحدیث ساپورت میکنه که من بهتون گفتم. دقت فرمودید؟ به شرط اونه این حرفا. حاج آقا بود اون تیکه که براتون محضر شریفتون نقل کردم که وقتی کسی در ابواب مختلفه و سعاب فقه اومده حدیث گفته، حدیث شب کسی بهش فتوا نداده، اما امروز میبینیم مطابق با فتوای فعلیه، نشون میده که پس مشهور به روایت دیگه ای عمل کرد، پس این روایتش موافقه با روایت مشهور بوده، پس این فقیهیه. این کار اسمشو شیخ اعظم تو رسائل میذاره جنس مسئله فقهی. ما جنس مسئله و جنس ادله بهمون بیان میکنن که چه چیزایی از نوع مداخلات، چه چیزایی از نوع مداخلات نیست. مثلا بعضی وقتا جنس مسئله، اصلا خود جنس مسئله میگه بابا این مسئله اون مسائلی که کسی بخواد توش جعل حدیث کنه نیست. مثلا نمونه براتون بگم، من خیارات آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا شرکت میکردم. حاج آقا تو خیار قبل استدلال شیخ و داوود تلقی الرکبان با همین استدلال رد کرد. حالا مراجعه کنید، کتابش چاپ شده تو سایت هم هست، پیاده شده صوتی شد. حاج آقا فهمیدن که آقای شیخ این که شما میگی علامه رو من قبول دارم، اما اینجا این روایت از علامه نمیتونم بپذیرم چون علامه حزق حد مثلا رجالی و اینا، اما این روایت اول من تفوه و ادخلها فی الفقه هو العلامه علی الله مقام لذا نمیتونم بپذیرم و اینجا وسوخ ساز نیست و اینا، آیت الله جوادی میگه خب باش، اول من روایت پیش خود عامه مستحدثه یا پیش عامه از قدیم بوده؟ میگه خواهی بوده، از قدیم بوده، معروفه، به مرعا و مسمع القوم ما هم بوده که عام به این روایتو دارن، درست یا نه؟ میگه بله. آیت الله جوادی میگه مثلا اینجا از روایت عامه میخوام استفاده کنم مستقیم، مثلا اگه علامه هم نمیگفت استفاده میکردم، فکر بابا حالی که علامه هم گفت. میگه چرا؟ میگه آخه مسئله تلقی ربان جز مسائل دقیقه ای نیست که. میگه کسی فقه شیعه رو با فقه عامه بشناسه معلوم شیعه کجا با عامه درگیر میشه.
این انسانی
دیده ترش اینجا برم میگیره. میگه بابا معلومه کجا. میگه بابا میدونم. میگه میدونم که اون روایت معروف که این فلان فلان لعنت الله علیه گفت که من هر جا دلیل پیدا نمی کنم میگم بگید علی ابن ابی طالب چی میگفت تا من خلافش بگم. اینه گفته، من نمیگم اینو نگفته، اما ای یه عام مبهمی که سبب تنجیس کل ادله بشه که نیست. یه استقراقا معلومه کجاست. میگه اصلا خود نقش اون علیه فلان، اون نقشش تو کینونت فقامه چقدر بوده؟ میگه فقامه روز اول امر به عرضش بوده. حاجا یکم نگاه کنید، دقت کنید به صحنه. خود عامه میگن ما صحاح داریم، خود عامه پیش خودشون ترتب منطقی دارن. ببین جنس مسئله میگه کجاها ما باید تقیه کنیم، اعوبر اینا صحاح دارن، اعوبر بعضی از صحاب مرعا و مسمع المعصوم ما هم و معصوم ما هم از اونا نفی، لذا ایتون نیست که اصل هیچیه اوناست. حالا چرا آقای جوادی ایتی که نقدر غلیظ میتونه توضیح بده؟ من بهتون بگم، چون تفسیر زیاد کار کرده، عمده روایات تفسیری از عامه. بعد تو روایات تفسیری ما روایات موافق روایات شیعی هم داریم دیگه، این میتونه لسان شناسی کنه، یعنی در یه جایی که میخورن به هم موافق معاذدت ها رو میبینه، بعد میتونه نگم، یعنی واقعا دوز ذهنیش دوز موافقت مخالفت یکم جا به جا میشه، بیا این همه روایت و تفسیری از شیعه اومده، این قدر روایت از عامه اومده، تو این قدر روایت شیعه اینقدرش مخالفت کرده با عامه، اونقدرش مخالفت نکرده که. حالا تازه کجا ها تو روایت احکامی هست؟ مثلا هم عامه از افق العقود یه شکل استفاده میکنیم تو فقه. این قصه مؤید قویه برای کسانی که میگن آقا با روایات ما ظاهر افق العقود عقد متعارف فقهی نیست. میگه بابا ما با عامه هممون این عدم قول به فصل داره بین انا خیلی دلو محکم میکنه دیگه. فقط علی ذلک لذا پس این نگاه. حالا برگردیم امام رضوان الله علیه اینجا این نگاه از در واقع علم را تصویر و ترسیم میکنه، لذا همه داخل علم میشن، چیزی از علم خارج نمیشه و همه در جای خودشون یه صحت نسبی پیدا میکنن، یعنی ممشاها این برا او زمانه، این برا او زمانه، این برا اینه، اینو ما هم اینجای بلا. و البته سنخ مسئله و سنخ روایت و سنخ فقه خودش نشون میده چه چیزایی داخل فقه هن، چه چیزایی داخل فقه نیستن. لذا یه مثال خاطره ای بزنم، آیت الله سبحانی حفظه الله از امام نقل میکرد یا از حاج آقا مصطفی از امام، الان یه تردیدی دارم، که میگفت که وقتی در یه مسئله ای ما قرار میگیریم که مستقیم میریم روایات رو میخونیم و کثیر الروایه، مثلا بعضی از فروع عبادات کثیر الروایه که به مرعا و مسمع هم بوده شهرت هم داره، وقتی مراجعه میکنیم به متن فقه، ببین علم رجال کار دارم، روایات رو نگاه میکنم، فقه هم نگاه میکنم، میبینم تو خود مسئله یه نقطه چینی درست میشه که وقتی این نقطه ها رو به هم وصل میکنن، لسانا به هم معازده، فضا به هم وصلشون میکنن، میبینم دور این مقدار روایت رو میگیره، اونجاش یه دو تا رو باید بیرون میمونه، اینجا یه سه تا رو باید بیرون میمونه، اینجا یه دو تا رو باید بیرون میمونه، از این خط چینه میفته بیرون. امام میگه وقتی من این حس و اینو شناخته، این طبع فقه، طبع فقه که میگن ذوق فقهی، اما میگه وقتی به وجود بیاد من یه وثوقی برام شکل میگیره نسبت به روایات داخل خط، که اگر وسطش یکی دوتا روایتم سندش دیگه اصلا اعتنایی به این احتمال نمی کنم. این دفعه اگر یکی دوتا روایت صحیح از خط بیرون افتاد میگم لابد راویش عادله، اما تزلع فی الفقه احتمال خطا توش، بالاخره یه طوری موهنه، این که خارج از خط چینه موهنه براش، با طبع و سازمان نمیسازه. دقیق فهمیدید دارم چه عرض میکنم؟ ولی امام میگه مؤیدش اینه که وقتی میریم اون روایت ها رو بررسی میکنیم میبینیم مثلا اون دوتا روایت صحیح اتفاقا یکیشن مورد اعراض بوده، یعنی معیداتی براش پیدا میشه. به این جور تحلیل که به این اخیراً میگن طبع فقه، طبع المسئله، به این الان فتوا میدن. آیت الله سبحانی میگه که مضاربه زمان آور نسبت به سرمایه، ولو مشهور قدما فتوا میدن بعد از زمان و دلیلم نه، میگه طبع مسئله اقتضا داره، میگه نمیشه شارع مقدس مضاربه رو معتبر کنه سرمایه رو، چون اصلا مفضی به فساد عقده، کسی نمیاد موضع اگه قرار باشه یارو تضمین سرمایه نکنه به من بیکارم بیام سرمایه بسپارم دستش، این چه طبع المسئله. حالا این طبعش اقلایی بود چون مثال مضاربه زدم، اونی که طبعش فقهی بود، ذوق فقهی بود، این استفاده میشه که این تو جانب انسجام سازی. پس مدل نگاه امام به زمین فقه معلوم شد، مدل امام به اینها معلوم شد. خب حالا دو تا مطلب رو من باید توضیح بدم، یه عکسی کنیم و بعد ادامه بدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان ساعت 11 خدمت حاج علکی بس برسن با یک بحث علمی.
بله بله.
بعد مرکز پرینترش در واقع مشکل ساز بود. گفتیم اگه محبت
بکنیم ترجمهش کنیم. چشم. پس من یه نکته پایانی از بحث رو میارم، سر فصل رو میذارم فردا جلسه بعدی که بحث ذهن نشه. بله 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 متوجه هستم. نه الان من سری 5 دقیقه دیگه 7 دقیقه دیگه تمامش میکنیم که شما بتونید برسید. نه ما بزرگواری خواهش میکنم.
آقا ماشاءالله تون روز تشکر بودن هر روز برگشتن.
صبح اینجا تشریف داشتن شب کلا نخوابیدن.
الحمدلله من و آقای مجیدی بعدش هم که از اینجا که رفتم تهران بعدم خدمتتون عرض کنم تا دیگه برگشتم آخر شب بود و از اول صبحم دوباره چند تا برنامه دیگه، گفت نیت این بود که شب جمعه بخوابم، یعنی یه استراحتی درست دیدم. حالا مثلا یک ساعت دو ساعت خوابیده بودم تو این ایام، اما خود دیگه آدم یه جایی که مثلا مخلا بشه یه نفر یه 4-5 ساعتی درست بخوابه نشد. ببخشید. بعد خدمتون عارضم که این چیز شد دیگه، گفتم شب جمعه هم یه دو تا اتفاق ناگواری افتاد. از این دوستان پیگیری کننده کارها اومده بودن و سلام علیکم جانم سر کلاسم، بله خدا حافظ شما باشه. عرض کنم به محضر با سعادتون دیگه نشد و دیگه جمعه هم که یه دو تا وعده همینطوری مباحثات عقب افتاده داشتیم، جبرانی گذاشتم اون روزی که من رفتم مونده بود دیگه. الحمدلله شب جمعه تونستم که دیشب بود یه استراحت 3-4 ساعته خوبی دیگه ازش در اومد الحمدلله. 3-4
ساعت شما جبرانی گرمیده
نه یعنی فارغ شدم که دیگه راحت تونستم موبایل رو خاموش کنم و دیگه
3-4 ساعت
چورت برامون. نه 3-4 ساعت که من واقعا اگر من بخش تعهد و اینا نداشته باشم بدونم الان این ساعت تا این ساعت آزادم دیگه، بعد دراز بکشم تخلیه ذهن بشه، خیلی اثر خوبی برام داره و الا وسطش نمیشه استراب و کار و اینا. الحمدلله خدا لطف کرد. بله از به محضر شما من حالا سریع این رو جمع کنم و بعد میشه بعدن هم ادامه بدیم. من میخواستم یه عبارتی رو از امام احساس کردم اینو حرف تو حرف شد یادم رفت منقحش کنم. امام رضوان الله علی میگن آقای مجیدی ممکن شما از من سوال کنه آقا این حرفایی که از شیخ زدی و میشه تو عبارت شیخ بده کجای عبارت امام اینا رو میشه به صریح دید؟ گفتم امام اینا رو که حرفای شیخه و البته بخشش هم قبول نمیکنه، یعنی امام هم اینطور نیست که مقلده، کلیت رو مدلی که شیخ میگه قبول داره نه هم چون مدل شیخه. اعتقاد دار دیدید من موقعی که شیخ رو میگفتم گفتم همه فقهی بوده، یعنی قبل از شیخ همه اینجوری میدن، شیخ ثانی هم همینطور بوده، علامه هم همینطور بوده، شیخ اول هم همینطور بوده. عبارت داشتیم اشاراتی کردیم به محالش بلو نشد بخونیم عبارت ها رو، یعنی این شیخ نیست اینطوری نگیم مثلا دو تا شیخ امام آی خویی آخون، نه یه فقه داریم که شیخ آخرین نفر او سلسله شده که امنه. بله وسطش هم انحرافاتی توش پیش اومده مثل انسداد، اما خود انسدادن در اینکه او 50-60% غالب ماجرا رو انکار نداره با اینا مشترکه. لذا من به اون میگم رنسانس، واقعا تغییر لاین اتفاق میفته با اون کار. و الا تو خود اینجا اگه بخوایم دقیق بشیم مکتب شناسی شهید ثانی خیلی فرق داره با محقق کرکی با علامه، اینطور نیست که اینا همه یکی هم، اما همه تو اون فضای هرمی کلی با هم مشترکن. امام تو اون فضاه که حالا من میگم شیخ بر اساس عبارتهای خونده شده قبلی، امام از کجا میفهمیم؟ از همین جور عباراتی که الان من میخوام نمونهشو بخونم. کما اینکه از کجا میفهمیم مثلا با شیخ یه جای همراه نیست؟ باز از اون عباراتی که خوندیم مثل که الا زمن شیخ طائفه، امام گفت الا تلویحای امام، اینا نقطه ها رو که بذاریم نمیشه این نقطه ها رو به هم متصل کنیم الا این مدل فکریتش در بیاد، و الا اینکه بگیم یه کسی الان نشسته باشه به صدد این موضوعی که ما داریم در موردش امروز بحث میکنیم 70 سال پیش هم تو این وادی بوده بعد نشسته از اول تا آخرش نوشته، نه کسی با این سوال. ببینید من خودم آخوند و شیخو که خوندم تو ضمن انسداد اینا رو خوندم، یعنی باز این اونا به صدد این نبودن اما نقاطی تو عبارتاشون بود شاهد بر این بود. خواستم پس
واقعا با این دغدغه‌ای که امروز ما داریم، با این مواجهه هایی که با سوالات کلامی اصولی فقهی داریم، اونا شاید با این مواجهه اصلا وارد ماجرا نشدنه، لذا نمیشه عبارتاشون رو تفسیر ترتیبی داد نسبت به این جور سوالات، اما از نقاطش میشه این رو فهمید. حالا یکی از من نظریه امام رو ناقص گفتم، بگم عبارتش هم براتون بخونم، بقیه‌شو میذارم برای جلسه آینده. امام رضوان الله علیه میگه وقتی ما، با تأکید میکنم رو پاسخی که به شما دادم، عصر تصحیح و تهذیب و اینا رو مسلط بشیم، که خیلی مطلب تو اونجاست، مثلا آیه خیرآبادی عزیز من نگاهی بکنید به عبارتهای مرحوم بحرانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون مفصل توضیح میده که چجوری ارکان و طائفه در قرن 3 و 4 و 5 فقه شیعه را از در واقع روایات جعلی نجات دادن، اما از روایات متعارض نجات ندادن. خیلی قشنگه این مطلب، مطلبی که اونا میگن شبیه مطلبی میشه که حالا شما انگار ارتکازتون به معقول زیاد، الحمدلله و المنه، آیت الله العظمای جوادی حفظه الله و ابقاه میگن که ببینید صدوق با اینکه خودش قائل به صحو النبیه، دیگه تا چه برسد به اینکه به مقامات رؤیت و اینا قائل بشه، اما خود صدوق در توحید ویلک یا ذعلب لم اعبد ربا لم اره نقل کرده است. خود صدوق تو توحید نقل کرده است که اون کلام ابو بصیر، هل تراه المؤمنون یوم القیامه قال بل نعم و قبل القیام احدث به هادا بعد ببخش سلام علیکم ببخشید من سر کلاس درس هستم، یه نیم ساعت دیگه در خدمتتونم، نیم ساعت عنایت فرمودید. اینها رو توضیح میده، مثل اون میشه که اون محدث پس فهم خودش رو قرینه بر صحت و سقم حدیث قرار نداده، که اگه میداد که این روایت رو نقل نمیکرد، اما بر اساس یه ضوابطی چه روایت رو نقل کرده. اجتهاد شخصی به معنای فهم و اینا نبوده، اما یه ضوابطی هم بوده که با اون ضوابط اومده یه چیزایی رو گفته، جعله یه قصه مفصلی داره. حالا اگر کسی اون دوره رو به این شکل مطالعه کرده باشه، میرسه به این که مستبعدون جدن که وصل الیه اما لم یصل الیه، این به دلیل لفظی روایتون وصلت الیه لم تصل الیه، امام که اینطوری بعید. بعد امام اینجا به چی میرسه که با توضیحات جلسه قبل اون این آشکار واضح تر میشه. امام میگه پس معلوم میشه خود اون مسئله کل حکم المشهور المراعا بین القوم بوده که اینقدر واضح بوده که حتی کسی از حضرت سوالش هم نمی پرسیده که سوال پرسیده بشه، جواب داده بشه، بعد به صورت روایت بسته بندی بشه، اما این بسته گم بشه دست ما نرسه. ما میگه اینطوری نبوده، نه اصلا از جنس دلیل لفظی. پس شهرته کاشف از یه سیره مستمره الی اصل معصوم بوده. این نکته جالبشه، سیره شهرت کاشف از سیره مستمره بین الاصحاب الی اصل معصوم علیه. و اینقدر واضح بوده یه وضوح جدی داشته، نیازه به پرسش و پاسخ کسی احساس نمی‌کرد. امام میگه این بوده. من این عبارتم بخونم اگر خدا لطف کنه و کارو تمام بکنم این قسمتش رو. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه اونجا اینقدر واضح بوده و سوال نپرسیده شده از او، این شما امام از کجا فهمیدید؟
جانم؟
یه
مگر
اینقدر واضح
بوده اصلا، اما نه او اولشه، ببینید
شما کجا
پس و پیش نکنید، یه دقیقه پس و پیش نکنید. امام میگه هر اصل تصحیح و چه و چه و چه رو بیار، او شهرت اجماع منقول رو معتبر میکنه خودماییشو، او شهرت اجماع ما این بگو پاگرد قصه، پس شهرت اجماع منقول درسته، این پاگرد قصه تمام. اما امام داره من یه نکته ای اینجا دارم بعد از اینکه اونا رو قبول دارم، من به سایه خویی نیستم، من اینا رو قبول دارم، اما اینجا که برسیم یه مشکلی پیش میاد. اگر اصل تصحیح رو به این قصه اضافه کنیم، مستبعدون که روایتون نقلیتون دلیل لفظیون وصل و لمیسه، بعد از اینجا اینو میگه امام، این تیکه آخر اون سلسله است. شما سوالتون مال قبل این سلسله، آقا از کجا فهمیدی؟ همون حرفی که میزنیم میگیم شهرت دلیل معتبره. این سوال اگه باشه شهرت دلیل معتبر نیست، نه نه شهرت دلیل معتبره، قدمایش دلیل معتبره، با همه اون توضیحاتی که در مورد سماع و چه و همه اون حرفایی که زدیم، فقط تیکه پایانیش چیه؟ اصل تصحیحو بهش اضافه کن دیگه، مستبعدون جدا. بخونم این تیکه رو، امام این رو ذیل بحث اجماع میاره. امام میگه ان قلت، خیلی قشنگ، دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين وان كانت قريبه لكن يمكن ان يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتاب لا عندنا لاختلاف الانظار في فهم الظهور. همو اشکال اصلی های خویی و آیون و اینا که اینجا شهید زد به امام خیلی نزدیکه، این تیکه تو این تیکه خیلی به امام نزدیک میشه رضوان الله علیه ما. بعد قلتو، امام جواب میده، جواب چیه؟ قلتو کلا، مثلا بحث اینه بود، بحث اشتباه کردی، بله دعوا این بود که انهو شما شنگ امام نقطه گذاری کرده، همین جوابای خویه میده. امام که تو دوباره شهرت رو بردی تو سند، تو مدعا رو درست تقریر کن. مدعای ما ای بود که چون اینا با همه اختلاف در مسائل مختلف فقه با هم به یک فتوای واحد رسیدن، یعنی از هر دلالت داره میره، یعنی اصلا خاصگاه بحث دلالی و انفهامیه. اینایی که اجتهادات در سایر ابواب دارن اینجا با هم یکی شدن، وقتی مدعا این اصلا بس دلالیه، بس سندی نبود که بگیم وصل الیهم دلیل و از حیث سند، اما دلالت به همون خودمون متبعه، تو اصلا موضوع او داری گم میکنی. بله دعوا این است که انهو کشف عن دلیل که لو اثرنا علیه لفهمنا منه ذلک ایضا. چرا؟ الا ترى الا اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيد ويكون ما بايدينا. اینجا شهرت فهمو میاره و کامل توضیح میده. بعد امام اینجا یه پاورقی میزنه، این پاورقیه اصل کار اینجاست. بل الکشف عن الدلیل المعتبر لفظی بعید، لفظیش بعید،
چون به ما میرسد
بود لبعد اصول ارباب الجوامع على رواية قابلة للاعتماد عليها وعدم نقلها بل امتناع ذلك عادة واحتمال وجدانهم في كتاب وفقدانه أبعد بل الإجماع والشهرة القديمة لو تحققا فالفقه يحدث بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمة والحكم ثابتا بحيث لا يرون أصحاب الأصول والكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا چرا اشتهاره و وضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدثوا بروايه داله عليه و هذا ليس ببعيد.
اینو
با
دلیل
واضح سیره ای بوده بینشون، مسلمی بوده که دیگه نیاز به لفظ و تنطق نداشته، اما این ليس ببعيد، اما این سقراش احراز میخواد
که خود نفس فتوا شهرت
از روزی که مکتوب شد فتاوی شهرت به وجود اومد.
اذا شهرت فتوای طبقه مردم شه حجت، شهرت فتوای خودم حجت
هست. حجت. حالا امام اینو برای اجماع گفت، بعد فصل بعد شهرت اجماع. اجماع اصلا این حرف تو افق شیخه که اجماع منقول و شهرت اصلا بناتشون واحده. چون ما اونجا که اجماع نمیخوایم، یادتون قبلا تو زدم حرف شیخ رو که اصلا ارباب التصانیفه. دقیق ارباب الکتبه. قبلا یه بحثی کردیم، این الان عبارت رو من خوندم با اون فضایی که شما تو ذهنتونه حس میکنید امام داره تو هم افق میره، فقط داره یه فرقی توش ایجاد میکنه. من گفتم امام مایه فکریش با اون مدرسه است، نه با این مدرسه، اما تو او داره دستی هم میبره. مثلا امام الان داره میگه ارباب الکتب المعروفه، ببخشید یه لحظه عبارت شد دوباره بیارم. ببین لبعد عصور ارباب الجوامع کلکلینی و صدوق و شیخ. ببین میگه کلکلینی و صدوق و شیخ ارباب الجوامع. حالا ارباب الجوامع نیست فقط کتب اربعه.
همین کتب اربعه رو اینا فقط مثال شده.
چرا اینا کل یا کتب معروفه؟ چون کتب معروفه هم اگه مقدماتشون رو شما بخونید اونا هم به صدد جمع روایات و کتب اصول اربعه نه.
کتب اربعه که اربعه شدن
بله بله به تدریج خود معید همینی میشه که بگیم پس مراد از جوامع نه فقط کتب اربعه، از کتب معروفه فی تلک الازمنه است. گفتم عبارت ها ایهامه، تلویه، تصریح نیست. آره و صلی علی محمد و آل محمد. آی مجیدی من احتمال داره دوشنبه آخر رو دیگه نباشم،
چون این هفته
هفته بعد که میخوریم به محرم، چون من احتمال داره مجبور بشم که برم برای فضای تبلیغ و اینها.
یه کاری هم بکنم
اتفاق کنم تمام میشه تا قبل از اون موقع.
یه پیشنهاد داشتم، حالا من یه ترفیزی رو هم بررسی بکنم ساعتشو که ما توی این هفته تمامش بکنم، مثلا با یه جلسه جبرانی
مشکل نداره. من حالا گفتم شنبه شنبه باشه، من دوشنبه رو احتمال چون باید راه بیفتم، اگه این هفته ما بتونیم تمامش کنیم که خیلی خوبه.
آقا داداش هم پیشنهادمون همینه که چون پنجشنبه تانا فرمان نباشی هم تا یه تا آخر هفته
تا چهارشنبه تمام کنیم. من حرف حالا شما نگاه کنید ساعت رو ببینید چه جوریه. بعدش هم اوقلایی یعنی الان شما همه کلاستون هم 60 دقیقه فیکسه؟
نه
اوقلایی نگاه کنیم.
نه